بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکند. 39 همایش روایت عهد با موضوع خانه عنکبوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و خدمت شما عزیزان. حالا تا قبل از اینکه حالا سخنرانی در واقع شروع کنیم، من یه توضیح بدم. بعضی از دوستان حالا در مورد فرمایشات‌های بیژنی، خودشون آخه سایت رو نیاورده بودن اینجا و ما رو می‌خواستن توی مانور قرار بدن، ببینن ما می‌تونیم در این اسرع وقت سایت رو آماده کنیم، پخش کنیم براشون. شاید از این جهت بود. الا الان سایت بالا میاد، یعنی هر کس بخواد می‌تونه ببینه. من تا الان سعی کردم بچه‌ها، چون اینترنت اینجا جواب نمیداد نشد، یعنی عکسی از سایت قبلا گرفته بودن همون رو پخش کردن. علی حال جا داره که متشکر میگم. دوستانم من الان کاغذی داد که خواهش مندم در خارج از کشورم هم همایشای انجام دهید. من دارم به این فکر میکنم که آی بیژن 48 ساعت دیگه زنده باشه. خب بعد همایشای از این دست، ما تنها جایی که در دنیا با خیال راحت میتونیم صحبت بکنیم فقط ایران. اینو من به شما بگم و ما افتخار میکنم توی همچین کشوری زندگی میکنیم که حقیقتاً در مویرگهاش خونه هیهات من نزله حسینی در جریانه و هیچگاه با چنین یزیدهایی سازش نخواهد کرد و به همایش بوده. منتها این شاید میگم مهمترین همایشی که مردمی برگزار شد در عراق بود و در نجف، که خودشون دعوت کردن ما رو بدون حتی هماهنگی‌هایی که بخواد بین دوتا دولت صورت بگیره، و از هندوستان، نمیدونم مالزی، از فرانسه، اسپانیا، اینجا هم مثلا همایش خواستن. اما اگه بریم دیگه رفتن با خودمونه، برگشتنمون به هیچ وجه خودمون. مثلا دوستان اگه سیر شدن دلشون و حالا نیازی هم به حضور الزاماً در اون کشورها نیست، همین سایت ها فضای مجازی همین امکان رو برای ما فراهم کرده و این کارو در واقع انجام میدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه ما در خدمت شما عزیزان هستیم با بحثی موضوعی که حالا مشخص شده پیرامون با عنوان لانه عنکبوت، پیرامون تسلیه کرانه باختری صحبت خواهیم کرد. و من در ابتدا بحث مسئله امنیت در رژیم صهیونیستی رو بررسی میکنم خدمت شما عزیزان تا ببینیم که چطور میشه این اتفاق رو رقم زد. ما میخواهیم اعلام میکنیم که امنیت رژیم صهیونیستی رو به خطر بندازیم و اون کسایی که دزدن و سارقن، از جای دیگه وارد این کشور شدن، وارد فلسطین شدن، اونجا اشغال کردن، باید برگردن برن پی کارشون. و ساکنان واقعی فلسطین، اعم از یهودی و مسیحی و مسلمان، رفراندوم برگزار بکنن و حکومت تشکیل بدن مثل بقیه جای دیگه. و مبارزه ما با اسرائیل شروع یا پایانی به اون شکلی که ما بخوایم زمانی مشخص بکنیم نداره و تا موقعی که صهیونیسم جهانی هست ما هم هستیم. این لاف نیست، بلکه من واقعا هم تا انتهای سخنرانیم خواهم گفت. ما این مسائل رو به عنوان یک نگاه نمادین و یک حرف قشنگی که حالا بیایم یک ژست دیپلماتیک بگیریم و یه حرفی بزنیم، اینها نیست، بلکه اعتقاد قلبی ماست. ما اصلا به خاطر همین اعتقاد پیرهن مشکی تنمون میکنیم، به خاطر همین اعتقاد بعد 1400 سال تو سر کله خودمون میزنیم و هیچگاه از این هم عقب نخواهیم نشست. و اگر بنشینیم دیگر حسینی نیستیم. اعتقاد داریم مادر دنیا کماکان یزید و شمر و عمر سعد میزاید و کماکان امام زمانی در هر وقت و هر زمانی به دنبال یاران خودش در برای مقابله با ظلم و ذلت حقیقی داره، در مقابله با ظلم و ذلت حقیقی به دنبال یارانی میگرده. و انشالله از خدا میخوایم که ما رو در جوریه این افراد قرار بده. ببینید، اصطلاح امنیت یک واژه‌ای است که در مقابل تهدید تعریف میشه. یعنی ما وقتی از امنیت صحبت میکنیم نقطه مقابلش تهدیده. تعرف الاشیاء به ازدادها، خیلی وقتا ما یه چیز رو بر مبنای اون مقابلش و متضاد و پارادوکسش میشناسیم. شما شنیدید میگن که روایتی است، نعمتان مجهولتان السلامت والامان. دو تا نعمت داریم که مجهولن. چه ما میفهمیم همچین نعمتی داشتیم؟ دقیقا وقتی تهدید میشن اینها. وقتی تهدیدی تحت عنوان بیماری داریم، درد داریم، از سلامتی
یاد میکنیم و طرف وقتی دندون درد میگیره با خودش میگه عجب وقتی دندون درد نداشتم چقدر خوب بوده. اما وقتی که دندون درد نداره هیچ وقت به این فکر نمیکنه. دومی هم امنیته. شما به فلسطین نگاه کنید، به سوریه نگاه کنید، به عراق نگاه کنید. پارسال مردم شمال عراق داشتن زندگیشون رو میکردن، امروز همه آوارن، امروز همه آوارن. سوریه 3 سال پیش مردمشون تو امنیت کامل داشتن زندگی میکردن. کار امروز به جای رسیده که شما، من کلیپاشم پخش کردم تو سخنرانی، که از گرسنگی به خوردن حیوانات حرام گوشت مثل سگ و گربه رو آوردن، چون هست تو اینترنت اینا، به کشت و کشتار رسیده. و با آدم حاضر میگه اگه تمام زندگیمو بدم یک لحظه اون امنیت فقط برگرده. قرض این که امنیت در مقابل تهدید قابل تعریفه، یعنی ما اگه تهدید رو تونستیم تعریف بکنیم مقابلش امنیت هم تعریف میشه. سوای مواد مادی و مسائل مادی در مورد بحث امنیت میشه لحاظ کرد، جنبه های روانی بسیار موثره و من جنبه های روانی رو از مسائل مادی بسیار موثرتر میدونم تو مقوله امنیت. فلذا روی این بحث از این حیث رژیم صهیونیستی زوم میکنم و بیشتر، نمیگم همش، بیشتر از این حیث بررسی خواهم کرد. مسئله امنیت کاملا نسبیه، کاملا نسبیه و بسته به فرهنگ ها، مقتضیات زمانی، مکانی، نوع نگاه مردمان مختلف دنیا کاملا متفاوت و متغیره. احساس ناامنی که ممکنه به یکی از شما در یک جمعی بهتون دست بده و احساس غریبی بکنید، یه حس ناامنی بهتون دست بده، دقیقاً بغل دستتون حس ناامنی رو نداشته باشه. اگر فضا ناامنه هر دو باید احساس ناامنی بکنید، اما چطور یک نفر در آن واحد در یک جا احساس ناامنی میکنه دیگری نمیکنه؟ این نشون دهنده اینه که این مسئله کاملا نسبیه و ما چاره‌ای جز این نداریم که بیایم اون تفکر و فرهنگ غالب بر یهودی صهیونیست رو خوب بشناسیم تا بفهمیم چه چیزی میتونه اینها برای اینا تهدید محسوب بشه، چه چیزی هم تهدید محسوب نمیشه، یا برعکس ممکنه برای ما یه چیزی تهدید باشه برای اونا تهدید نباشه. این باید درست تبیین بشه. در واقع این امنیت معلول تعریف انسان‌ها از تهدیده. انسان هم از اونجا که مختلفن و نگاه‌های مختلف دارن تعاریف متفاوتی خواهند داشت. نوع نگاه به مرگ، به زندگی، شما رو کاملا موجودی متفاوت در مقابل تعریف بحث امنیت بار میاره. شاید شما مثلا بحث شهادت طلبی که بین ما شیعیان و مسلمانان هست، چیزی که بقیه ازش فرار میکنن، تو کل دنیا بقیه از کشته شدن دارن فرار میکنن، شما میدید یک مسلمان اون رو یک فرصت برای خودش میدونه برای اینکه تعالی آنچنانی داشته باشه. هیچگاه یاران ابو عبدالله تعریف نمیشن توسط ذهن سکولار و فرهنگ سکولار. میگه اینا برای چی خودشون کشتن؟ برای چی عباس ابن علی امان نامه قبول نکرد؟ هیچ وقت نمیتونن تعریفشن، چون هیچ وقت عباس نیستند. یعنی میخوام بهتون بگم حتی بعضی موقع تعریف این مسائل بسیار پیچیده و سخت میشه. تا خود طرف نباشی، تا جای او قرار نگیری، خوب نمیتونی ماجرا رو بچشی و درک بکنی. تعریف ساده که میشه ارائه داد یه تعریف 3 کلمه ای: احساس، احتمال خطر افتادن منافع. احساس، احتمال خطر افتادن منافع شما رو به واکنش وامی داره. احساس یعنی درک افراد نسبت به تغییر اوضاع محیطیش. احساس یعنی این دیگه. احتمالم انتظار حالت‌های وقوع برای یک پدیده ایه. خطر افتادن منافع هم یعنی همه اون مواردی که داشتن یا به دست آوردنشون برای فرد مطلوبیت داره، اون منافع محسوب میشه. برای اون فرد مطلوب بودنشون یا به دست آوردنش، اینا بخواد از بین بره، این احساس خطر و تهدید در طرف وجود. دو بعدم داره، یه بعد ذهنی داره و بعد عینی. به توقعات مرتبطه، به تعریف من و دشمن مرتبطه. عرض کردیم در جلسه دشمن شناسی، بایت ها و نبایت های دشمن شناسی، که دوش در زبان فارسی یعنی زد، دوش نام، زد نام، دوشوار، زد همواری، یعنی دشمن یعنی زد من. تا این منه تعریف نشه شما نمیتونی بگید دشمن کیه. به خاطر هم ممکنه در یک در آن واحد برای فردی یک مقوله دشمن باشه، برای فردی دیگر نباشه، چون تعریفشون از من متفاوته. و ما عرض کردیم جلسه دشمن شناسی ما منمون رو بر مبنای ثقلین تعریف میکنیم، قرآن و اطرت. در این نگاه بعضی موقع خودمون هم میشیم دشمن خودمون، نفسمون، بعضی موقع اینطور میشه. وقتی ما میخوایم ببینیم که رژیم صهیونیستی چیزی رو تهدید میدونه، چه چیزی رو مخل امنیت خودش میدونه، شما باید بتونیم من صهیونیسم رو تعریف کنیم. من صهیونیسم تو کجا تعریف میشه؟ تو آرمانهاشون، تو ارزشهاشون، همون چیزایی که تو اسطوره صهیونیسم داریم میذاریمش، همون چیزایی که تو همین سایت اولو کارتونز هدف قرار گرفتن، قوم برگزیده بودن اینها، اون ارزه موعود داشتن که باید برن به اسرائیل، 10 قبیله اثبات گم شده شون، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم هولوکاستشون و تمام این اسطورهایی که 21 مورد دیگه، تمام اینها مبانی هستش که این صهیونیسم بر مبنای اون شکل گرفته. و بسیاری از این مبانی چی هن؟ متضاد، متعارض و سیستماتیک هم نیستن. شما دیدید ما ارض موعود رو با کتاب مقدس و کتاب مقدس زدیم، یکی از اسطورهاشون کتاب مقدس زدیم، ارض موعود رو با حرفای خودشون رد کردیم، با عقلانیت بشری به کنار بر مبنای قرآن و اطرت رد نکردیم، بر مبنای حرفای خودشون. این خاخام های ناتاری کارتا یا ساتمار که تجمع یهودیان در اسرائیل رو حرام میدونن، یهودیان بر مبنای تورات میگن تجمع یهودیان قبل از ظهور ماشیخ بن دیوید منجیشون در اسرائیل حرام از شرن. خب یه مبانی فکری داره دیگه، برف اینا رو بیرون چشید. اون منه تا درست تعریف نشه نمیتونه دشمن یا اون ضد منه درست بیاد مبانیش مشخص بشه. ابعاد مختلفی هم داره، امنیت فردی، نمیدونم فکری، اجتماعی، جمعی، بین المللی و مقولای مختلفی، ما محل پرداختنمون نیستش، یعنی نمیخوام خیلی جلسه رو پیچیده کنم، میشه 10 جلسه. یه چیز کلی میخوام بگیم، یه سری تعاریف آکادمیک هم اینجا بحث میکنیم به خاطر اینکه در واقع مبانی بنیادین داشته باشه، منتها من با مصداق‌ها کاملا بحث رو برای شما باز میکنم. ببینید تعریف امنیت ملی، من امنیت رو توی یه جمله سه چهار کلمه اول عرض کردم، بعد حالا این طرف میخوام تعریف امنیت ملی رو بگم. تعریف آکادمیکش اینه: مسئولیت نسبی یا مطلق، مسئولیت نسبی یا مطلق یک کشور از حمله مسلحانه یا خرابکارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی، هر نوع تهدیدی که میخواد مسئولیت داشته باشه، همراه با وارد کردن ضربه کاری و مرگبار در صورت مورد حمله قرار گرفتن، این میشه تعریف امنیت ملی و مرتبط با مفاهیمی مثل قدرت ملی، ارق ملی، وحدت ملی، وفاق ملی، همه اینا با تعریف بشه کنارش. اما در رابطه با امنیت خود رژیم صهیونیست، رژیم در واقع اسرائیل، حالا اینم یه بحثی اینجا مطرح بکنم که حالا ما بگیم رژیم صهیونیستی بگیم اسرائیل کدومه؟ خب طبعاً رژیم صهیونیستی بگیم احترامون تا اینی که داریم میگیم دیگه مصطلح بین زبان خود امام خمینی هم گفت اسرائیل، بیشتری دقت بکنید اینطور، این به معنی نیستش که ما بخوایم مثلا اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، چیز واضحه، مثلا مبانی فکرمون علیه اونا داریم جلسه میذاریم. تعریفی که آیه یوهان کولینز از امنیت ملی ارائه میده، ایشون میگه دفاع از مردم در برابر تمام اقدامات خصمانه خارجی، میشه امنیت ملی، دفاع از مردممون در برابر تمام اقدامات خصمانه خارجی. تعریف کلیه. کلونل ایلان، کلونل یعنی سرهنگ، کاپیتان سروان، میجر سرگرد، کلونل سرهنگ رو باز ما کلونل میگن، مثلا شما فکر می‌کنید در حد ارتش بوده، خب نه آقا، یعنی سرهنگ، سرهنگ ایلان یهودیه. یه تعریف بهتری خود اینو بیشتر بازش میکنه و نزدیک در واقع به تعریف خود کلینز ارائه میده، میگه امنیت ملی حمایت از اراضی، آرامش، میگه فقط دیگه اراضیمون نیست، حتی آرامش ما هم اگه به خطر بیفته امنیت ملیمون چی شده؟ به خطر افتاده. حاکمیت، یعنی من مجبورم امنیت ملی رو از نگاه این صهیونیست بررسی کنم و بعد برم ببینم تحلیلگرای اسرائیلی چی تعریف میکنن تا ببینم همونو باید زد. البته این یک بعد ماجراست، ما همه چیمون بر مبنای اونها تعریف نمیکنیم. حاکمیت، استقلال، کرامت و رشد یک حکومت، امنیت ملی یعنی اینا، حمایت از این مقوله‌ای که ارزش. منتها این تعریف ایراد داره. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه این تعریف داره اهداف امنیت ملی رو میگه، نه ماهیت امنیت ملی. میگه هدف از امنیت ملی یعنی اینکه شما حمایت بکنی از چی؟ از اراضیت، از آرامششون، از حاکمیت، از کرامت، از رشد حکومتتون. اما ماهیت رو بررسی نمی‌کنه و به لحاظ ماهوی این رو مورد جستار قرار نمیده. ایشون سرهنگ ایلون میاد یه تعریف دیگه رو کامل‌تر میکنه، اینو ارائه میده. اوش چی میگه؟ میگه امنیت ملی چه خورده تعریف بهتر میشه. امنیت ملی دستاورد تعامل حکومت با محیط داخلی و خارجی خودش. دستاورد، نتیجه تعامل یک حکومت با محیط داخلی خودش و خارج خودش. این تعامل یک فاکتورهایی رو به وجود میاره که این فاکتورها تعریف خوبی از امنیت ملی میتونن ارائه بدن. این دستاورد بیانگر توان، چقدر توان داریم؟ دو، آمادگی. بعضی ما توانش رو داریم اما آمادگی استفاده از اون رو نداریم. اون چابکی و چالاکی لازم برای شما سرباز داری حمله کردن به مرزت اما نمیتونی 24 ساعته برسونیشون لب مرز، آمادگی این کار رو نداری. که توان، آمادگی، ابزار و قدرت در راستای دفاع از منافع حیاتی و برآورده کردن مقاصد و اهداف ملی است. ایشون میاد یه معادل ریاضی ارائه میده، خیلی جالب، میاد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در قالب معادله ریاضی تعریف میکنه. میگه قدرت به علاوه ابزار مساوی است با اهداف و مقاصد ما. قدرت به علاوه ابزار مساوی با مقاصد و اهداف ما. قدرت بازش میکنه داخل پرانتز میگه یعنی توان و آمادگی ملی ما، چقدر توان داریم و چقدر آماده ایم، این قدرت ما رو رقم میزنه. ابزار که تمام ابزاری که میتونه از ابزار نظامی گرفته ابزار رسانه‌ای و همه چی خیلی مفصله. مقاصد در واقع ما باید به این سوال‌ها جواب بدیم، چرا، چگونه، چه وقت، چه کسی، کجا امنیت ما رو به خطر انداخته، چرا به خطر انداخته، چه جوری به خطر انداخت، کی به خطر انداخت، این آدم، این موجود، این مقوله، این فاکتور کی بود، چه کسیه و از کجا مورد تهدید قرار داد. برای امنیت ما کجا داره مورد تهدید قرار میگیره. ما این فرمولی کهشون ارائه میده ایرادات زیادی داره، به خاطر اینکه بحث امنیت یه بحث کمی نیستش که شما با فرمول ریاضی بتونی ارائه بدی. یه بحث کاملا چیه؟ نسبی و کیفی. همین الان داشتم عرض میکردم میزان ترس بین افراد مختلفه. میبینی بعضی ما یه زنبوری توی جلسه پیدا میشه 20 نفر فرار میکنن، بقیه هم نشستن نگاه میکنن، یه سوسک امنیت جلسه خانوم ها رو به خطر میندازه. حتی مثلا باور کن بگیم مثلا بنگذاری اونجا شده اینجوری اینا به هم نمیریزن، میبینید همه دارن فرار میکنن، یه خانم میاد بلنگ دفعه میکشنش. اون سوسک امنیتی ای رو به خطر ننداخته اما امنیت 99% بقیه رو چی؟ بسیار جدی به خطر انداخته. ما پدرم اون نظامی بود میگفتش که من یه پادگان هم من میترسم، من از زنم میترسم، زنم از یه سوسک میترسه. خب آنگاه آنگاه میزد میرفت جلو. حالا بحث سر اینه، این کاملا نسبیه. پس این فرمول خیلی اصولی نیست، منتها چون اینا تعریف کردن جز تعریف اصولیشون هم، از حالت خودشون هم الان گذر کردن و اینا رسیدن. اما اینکه حالا ما چجوری پس بیایم امنیت رژیم صهیونیستی رو بشناسیم که بتونیم به خطر بندازیم، این منوط به اینه که ما بتونیم یه سری فاکتورها رو بررسی کنیم. از اونجایی که هیچ وقت اسرائیل در مورد قواعد امنیت ملیش هیچی نگفته، شما نمیتونید میدونید که اسرائیل مرزاش هم تو قانون، اصلا اسرائیل مرزاش هم مشخص نکرده تا الان. خیلی عجیبه ها. تنها حالا چون عباد دارم بگم کشورم، چون دیالا سازمان ملل اینا به رسمیت شناختنش، تنها کشوری از نظر سازمان ملل که ایشون میتونه اینا میتونن مرزاشونو مشخص نکنن. فردا یهو دیدی مثلا دست نخ رو عراق واقعا به نیل تافوراتش فکر کرد، در مرحله اول نهر ال البحر، یعنی از رود اردن تا دریای مدیترانه، مرحله دوم بحر ال النهر، یعنی دریای مدیترانه تا رود فرات، مرحله سوم نهر من النهر الى النهر، از نهر نیل تا نهر فرات که تو پرچمشون نشونه، به مرحله چهارم کل دنیاست. متأسفانه تو همون مرحله اولی زایدن نتونستن جلو بیان. واقعا حالا من براتون بررسی کنم، خودتون آخر جلسه گفت خواهید که خاک تو سر ما مسلمان ها تا حالا اسرائیل هست، یعنی چجوری تا حالا نبه نرفته، اینقدر معضلات امنیتی داره و به سادگی میشه امنیتش رو به چالش کشید. خدا لعنت کنین حکام وابسته رو که چطور مردم مسلمان اینا درگیر کردن نگه داشتن، وگرنه واقعا در حد همون سطل آب ریختنه. چیز مضحکی اصلا، امنیت کجا بود آقا؟ اما حالا از جنگایی که این رژیم صهیونیستی انجام داده تا الان و زد و خوردایی که داشته، شما بشین اون بغل نگاه کنی میتونی بفهمی کدوم فاکتورا براش خیلی موثره. اونا میتونی احصا کنی و دو همونا دست بذاری برای با مقتضیات زمان مدل‌های جدید براش بسازی و بتونی این کارو انجام بدی. حالا دوستانی که این بغلا نشستی اینجا جا خالی است، بیت بشینید اینجا رو صندلی، هیچ ایرادی نداره، بی بشو. اگه راحتید اونجا که کاری نداره، راحت نیستین اینجا دو سه تا صندلی جای خالی هست، اشاره بیت بشینید اینجا برای اجنه که ما در نظر نگرفتیم که. باش کن سلامت. میتونی بیاد بشینید، دارن اینجا رو پله اذیت میشید. جای از ما بهترون هم نیستش، بیا. یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا جای خالی بیت. بسم الله. همین پنج تا که رو پله بودید اینجا ما اسکانتون دادیم. اسکان مهاجرین. حالا بیشتر در مورد شما صحبت میکنم ان شاء الله. فلاشا یادتون باشه تو بگیم. اولین، حالا ما بر مبنای عمل کرده اسرائیل ما میخوام بیایم اینا رو ببینیم چه چیزی براشون بود. اولین فاکتور، من اینا رو بگم به ترتیب اهمیت نچیدم، به ترتیب اون نیاز بحثی که داشتم چیدم. اولین فاکتور نیروی انسانیه. نیروی انسانی جمعیت یهودی موجود در اسرائیل هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت از اساسی ترین فاکتورهای امنیت ملی اسرائیل، از اساسی ترین فاکتورهای امنیت ملی رژیم صهیونیستی. برخلاف خیلی از کشورهای دنیا که نیازی به جمعیت ندارن و حتی برنامه‌های کنترل جمعیت رو هم دارن اجرا میکنن، اسرائیل قویاً و شدیداً به جمعیت نیاز داره. اگر جمعیت نداشته باشه میمیره اسرائیل. این یک تنفس مصنوعی است که باید جمعیت داخل فلسطین اشغالی زیاد بشه، حالا یا با مهاجرت یا زاد و ولد و از این داستانا. حتی یک جایی باید جمعیتشون چون نسبت به فلسطینیا میبینن یا جمعیت اونا رو کم بکنن. همیشه دغدغه جمعیت یکی از اصول رژیم صهیونیستی تا جایی که اصلا وزارتخونه مهاجرت و اینجور چیزا به وجود میارن. وزارتخونه میگه مهاجر برداریم بیاریم توی فلسطین. پس دست گذاشتن رو گزاره های جمعیتی اسرائیل شک نکنید، مثل یک حیوانی که با رو دومش بذاری برگرده بخواد گاز بگیره، واکنش نشون میده اسرائیل. و چقدر خوبه رو این دست گذاشت بیان که این نتونه پیدا کنه اون کسو، یا حتی اگه خواست گاز بگیره نتونه گاز بگیره. واقعا میشه این کارو کرد. چرا؟ چون یک یهودی مثل شما نیست. این نکته اساسی. من نگفتم امنیت یه بحث نسبیه. نگاه یک یهودی به دنیا اصلا مثل شما نیست. در مورد این حالا یه خورده بیشتر صحبت میکنه. اکثر جمعیت اسرائیل، یهودی اسرائیل مهاجرن. یعنی اونجا نبودن از اول، ریشه ندارن. از روسیه برداشتن بردن، از ایران رفتن، از عراق رفتن، از شمال آفریقا اومدن. یهودی اشکنازی بودن، از اروپا بلند شدن، از اروپای شرقی اومدن، از امریکا اومدن، از کل دنیا جمع کردن، از اتیوپی رفتن آدم برداشتن آوردن. اینا رو جمع کردن، اونها اینا هیچ شباهتی به هم ندارن. هیچ شباهتی به هم ندارن. بعضن بسیار بسیار متضاد و متناقض فرهنگشون، حتی نگاهشون به زندگی. اینا رو جمع کردن به زور، هزار پینه و هزار وصله کنار هم دیگه نگه داشتن. اما یک چیز بین اینا مشترکه، غالب اینها با انگیزهای مادی اومدن. یعنی اومدن یه چیزی گیرشون بیاد. حتی اون بابایی که با نگاه دینی هم ورش داشتن آوردنش، گفتن برو سرزمین شیر و عسل. واقعا بعد از 1917 که اینا آروم آروم جمعیت یهودی ها رو میخواستن افزایش بدن، واقعا بعد از 1948 خیلی بیشتر شد، واقعا یک عده از مهاجرین وقتی از هواپیما یا کشتی پیاده می شدن واقعا انتظار داشتن تو جوباشی رو عسل ببینن. واقعی واقعی، یعنی جوک نیست، یعنی واقعا همچین نگاهی داشتن. می اومدن این علف ملفا رو می زدن کنار، ببینن نکنی زیر اینا گفتن شیر و عسل بس کو. یعنی با چه بهانه، یعنی همون هم برای شیر و عسلش بلند شده اومده بود. کمن یهودیایی که برای آرمان های آنچنانشون بلند شدن بیان، برای یک آرمان آخر زمانی که بخواد. نه 80-90% اینا سکولارن، اصلا دین ندارن، اصلا همون آداب یهودی رو هم حتی رعایت نمی کنن. اون روز شنبه شون که باید تعطیل باشه، اون قوانین یهودی که دارن، اصلا و ابدا. یک دعوای همیشه روزای شنبه تو اسرائیل هست که چی؟ این یهودی ارتدوکس اینا با سنگ و چوب حمله میکنن به مغازه‌ای که شنبه ها در مغازه ها نمینن. دولتی ایرادی نداره به لحاظ قانونی ها، یعنی اصلا حکومت دست سکولار هست. خب اما این ارتدوکس ها حمله میکنن، شیشه میشه ها رو خورد میکنن که شما چرا دارید مثلا. یا به زنانی که بدحجابن، یهودی ها ارتدوکس حمله میکنن توی خیابون، به اینا حمله میکنن، میگن که آقا شما اومدی تو منطقه مقدس اورشلیم توی خیابونه اطرافش با یک حجاب غیر یهودی داره میشه، چون میدونید دیگه در یهودیت حجاب خیلی هم جدی، ما تو سخنرانی حجاب گفتیم دیگه، اینا حجابی دارن به اسم بورکا که اصلا به بعضی از تو ایران بگی سرتون بکن اینا فرار میکنه از ایران. باور کن یک حجاب خیلی پیچیده و عجیب. حالا من یه عکسش هم نشون میدم برای اینکه یادآوری بشه برای بعضی از عزیزان، بد نیستش. این حجاب بورکا، یعنی همین الان عده‌ای در اسرائیل با این نوع حجاب این طرف اون طرف میرن. خب یعنی حتی یک سانتی متر مربع دستشون رو نادیده بشه. بله داخل فلسطین اشغالیه، یعنی یک اینا ارتدوکس شدن. تورات میگه اینجوری باید حجاب داشته باشی. وقتی ربکا اسحاق از دور دید میگه برقه خود را گرفت، برقه بورکا، که همین برقه که الان هم دارن امروز هم اسمش هست و در زبان عربی هم داره استفاده میشه. از اینها اینا زیاد دارن. تصویر دیگه شما مثلا روبروی دیوار بیت المقدس، دیوار ندبه، شما ببینید که از چه حجابی بودن. آقا الان میفهمیم چی کشیدی این گردنت اینا. تو اروپا آروم آروم این حجابش خورده بد شد، اما بازم کاملا این روبند داشتن و مواردی در واقع از این دست. یا یه زن یهودی دیگه هم بتونشون بدم ببینید، چه تقریبا شبیه چادر داره استفاده میکنه. حالا به هر حال میخوام خدمت شما از این عارض بشم که بحث اینا اینه که اینا یهودی هم نیستن، معلومه چی هن واقعا، یعنی هیچ پژوهشگری نمیتونه تعریف کنه اینا رو. من خیلی گشتم بگم اینا چی هن، نژادن، دینن، اصلا من یه فرهنگ مشترکه، مثلا هم نژادشون هم یکی نباشه، دینشون هم یکی نباشه. ما داریم دیگه، مثلا فرض کنید یک کشوری نژادش هم مختلفه، دینش هم مختلفه، تو یک مثل امریکا فرهنگ وسترنیزه ایالات متحده اینا رو دور هم جمع کرده. خب اون چیزی که اوباما در موردش کتاب نوشت و با همون کتاب رئیس جمهور شد، سرزمین رویاهای سیاه‌پوستان هم شده حالا مثلا آمریکا، یه باج اینجوری داد و بعد دیدیم چجوری سرزمین رویاهای سیاه‌پوستا چجوری بلای سر سیاه‌پوستا دارن میارن. الو ای حال، یعنی میخوام بهتون بگم اینجوری ما تا اینا رو درست نشناسیم نمیتونیم به چالش بکشیم. نیازشون به جمعیت بسیار بسیار اساسیه. اکثر جمعیت هم با انگیزهای مادی اومدن، در صورت ناامنی، حتی ناامنی اقتصادی، نه ناامنی نظامی و امنیت مثلا جانی، در صورت ناامنی اقتصادی برمیگردن. و مهاجرت معکوس یکی از بزرگترین ضرباتی است که شما میتونید به اسرائیل بزنید. یک کاری کنید مردم یهودی به جای اینکه بیان داخل اسرائیل، از اسرائیل چیکار کنن؟ فرار کنن، برگردن. مهاجرت معکوس. چه می‌بینید که هر بار یه نیمچه جنگی در اسرائیل شکل میگیره، اینا سری فرار میکنن میرن. تا همین جنگ 51 روزه غزه، شما خاطرتون باشه، یکی از مهمترین فاکتوراشون فرودگاه چی بود؟ بن گوریون بود. که میگه فرودگاه دوباره تعطیل شده، هیچ کشور اروپایی حاضر نیست هواپیما بفرسته. چرا هواپیما حاضر نیست؟ برای اینکه همه‌شون در می‌رفتن، تمام پروازه خروجی پر شده بود، مثلا فرار کنن فقط برن. دو بار سه بار میگن آقا نخواستیم بابا، نه شیر و عسلی اونجا هست. اولا که گفتیم 90 درصدشون اینو شر و بر میدونن، نه شیر و عسلی اصلا چیزی اونجا هست، بیکاریم بلنشیم بریم اونجا یه کشور دیگه زندگی می‌کنیم. نکته دیگه، نیاز به توازن جمعیتی تو مرزهای 1948. خب این یه مرزهای 1948 مطرحه، بعد یه خورده بیشتر از 1967، بعد 1973 جنگایی که داشتم چه اسرائیل زمین گرفته. 1948 اون چیزی که الان توی اسرائیله. خوبه بدونید تو همون جایی که الان شما، من غزه و کرانه باختری نمیگم ها، که فلسطینی داره، توی خود اسرائیل الان 21% ما فلسطینی داریم. یک پنجم جمعیت داخل مرزهای 1948 فلسطینیه. ضریب نرخ رشد جمعیتشون 5%. خب نسبت به 1967 تا الان 4 برابر شد جمعیتشون. حتی نسبت به این مسئله هم الان احساس دغدغه دارن. در مورد اینو من بیشتر براتون صحبت کردم. همیشه هم دنبال اینن که یهودی‌ها رو مهاجرت بدن. شارون تو دیدار با نماینده‌های آژانس یهود عیناً میگه، شارون ملعون درک واسه شد، گفت ما قصد داریم تا سال 2020 تمام یهودیان جهان را به اسرائیل بیاوریم. تا 2020، یعنی از اون وعده‌ای که اینا در نظر گرفتن، از اون ددلاینی که برای خودشون در نظر گرفتن، چقدرش مونده؟ 6 سال. و موفق نمیشن. اینا هنر کنن تو همین 6 سال همینا رو تو اسرائیل چیکار کنن؟ نگه دارن. این جدی میگم، ما اگه بخوایم بیایم تحلیل توهمی بدیم به درد نمیخوره. من اون موقع تو مرکز مطالعات اسرائیل بودم، یک ماه قبل اینکه مرسی برکنار بشه جلسه گذاشتیم، اساتید دانشگاه دعوت کردیم اونجا، به این نتیجه رسیدیم مرسی کله پا. به بعضی از مسئولینم گفتیم اونطا این آقایون توجه نکردن، گفتن شما سیاه اندیشی، شما نیمه خالی لیوان می‌بینی. مرسی سر کار، گفتیم ما گفتم ما داریم بررسی می‌کنیم دیگه. دقیقاً تو انقلاب ژوئن مرسی کله پا شد و چپوندنش تو قفس، بردنش دادگاه. 500 نفر حکم اعدام دارن میدن. باید واقع بین باشیم. تو دشمن شناسی اگه بخوای اون چیزی که دوست داری اتفاق، مثلا اون چیزی که دوست داری رو در شناخت دشمن غالب کنی، غلط آقا، هیچ چیز توش در نمیاد. حتی تو این راه، راه کوچاندن اسرائیلی یهودیا به اسرائیل، اینا کارهای عجیب غریب هم میکنن، از حربایی هم استفاده میکنن. من دو سه موردشو میگم. مهمترین اینا کسی که این اندیشه رو به اینا یاد داد، بن گورین بود. این بن گورین گور به گور، گورم روشه. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که یکی من گفت چرا میگی؟ گفتم این خود گور به گوره. گفتم گورین اینو بخون، یعنی دوتا گور به مثنا، از این گور به اون گور میشه گور بن گورین. آره ببینیم به چی میگه. خود بن گورین این جمله که میخوام براتون بخونم عین اعتراف خود بن گورینه. میگه من از اعتراف به این نکته شرم ندارم که اگر قدرت میداشتم، چون که آرزویش رو دارم، گروهی از جوانان کاری را جدا میکردم، چون اونجا هم اونا مفخورینا دارن، باید بگردن دنبال کاریاشون. جوانان هوشمند، شایسته، فداکار نسبت به آرمان ما و آرزومند کمک به رهایی یهودیان. آنگاه این جوانان را به کشورهای میفرستادم که یهودیانشان غرق در خودخواهی گناه هستند. یهودی تو کشور دیگه حاضر نیستن بیان به اسرائیل، برای همین بهشون میگه گناه کار. میانو میفرستادم به این کشورها. وظیفه این جوانان این بود که خود را غیر یهودی جلوه دهند و یهودیان را با شعارهای آنتیسمیتیستی به سطوح درآورند. آنتیسمیتیسم یعنی مقابله با نژاد یهود، نژاد یهود و عرب کلن، سامی ها. خب من اصلا وبلاگ خودم رو antisemitism.blogspot.com که گذاشتم، مثلا سه تا مقاله اولی که گذاشتم بررسی همین پدیده چی بود؟ آنتیسمیتیسم بود. یکی از حربه‌های اینا برای اینکه کسی نمیتونه آنتی زایونیست باشه اینه، شما ضد صهیونیست باشی میشه آنتی زایونیست. خب سری بهت انگ آنتیسمیتیسم میزنن، میگن تو ضد یهودی، میگی نه آقا من خودم یهودیت و صهیونیسم از هم جدا میکنم. شما دیدید عموم جلسات ما قبلش میگم آقا ما بحث یهودیا کلمیامون که پیرو دین آیین حقیقی حضرت موسی هستن به کنار، اما اینجا ما که داریم میگیم یهودی این صهیونیست رو داریم میگیم. این اما همیشه که از حربه ها اینا بوده دیگه. شما عموم این ضد صهیونیست های دنیا رو برید توی ویکی‌پدیا که خود اینا زیر نظرشون دارن کاراش انجام میشه، وقتی میری اونجا میبینی که نوشته اینا آنتی سمیتیستن. یار ما اینا یکی از اینا رو اسمشون رو نبریم، نذار اسمشون برده بشه عمر بشن اذیتشون. یکی اینا چند وقت پیش ایران اومد بود، برگشت افتاد زندان تو فرانسه، به جرم ایران اومدن رفت زندان. بعد یکی از اینا رو ما اومده بود ایران، الان یه جلسه ما گذاشتیم توی مرکز مطالعاتی، بعد من گفتم فلانی داره میاد. اینا هم شب تا صبح نشسته بودن، رفته بودن از تو ویکی‌پدیا این گذشته اینو، بیوگرافی اینو در آورده بودن. بعد اول جلسه یه خانم مترجمی هم در واقع اومده بود، این شروع کرد، مدیر جلسه شروع کردی بنده خدا رو این اندیشمند رو معرفی کردن. معرفیش هم مبناش چی بود؟ ویکی‌پدیا. گفت به نام خدا ایشون یه آدم کاملا نجات پرست هستش، خب با یهودی ها از بی خوبون مشکل داره. بعد این بنده خدا این مترجمی از ترجمه کرد، همینجا قرمز میشد. من فهمیدم چه گندی بالا اومده، یه کاغذ نوشتم دادم، گفتم مرد حسابی چرت و پرتا چی داری میگی؟ خب کجا این نجات پرسته، کجا این ضد یهوده؟ بعد وقتی میکروفون دادم به این، گفت من واقعا ممنونم از شما این معارفه گذاشتید اینجا، منتها شما متن عیناً متن سایت ویکی‌پدیا رو خوندید در مورد من. میگم فهمیده بود کجا رفته، این ریشه‌شو در آورده. یعنی سریع انگ میزنن. میگه با شعارهای آنتیسمیتیستی نه آنتیزایونیستی، میگه من این جوانا رو میفرستادم برن فوش بدن به چی؟ به یهودیا و آنها را به سطوح بیاورن. شعارهای از قبیل قاتل، یهودی، گمشو، برگرد به فلسطین. ببینید میگه من خودم یهودی اجیر میکردم، میفرستم تو این کشورها به اسم غیر یهودی فوش بدم به اینا، میگن یهودی گم شو اینجا برو بیرون. من قول میدم که نتیجه این کار از لحاظ مهاجرت هزاران بار بیش از نتایجی میبود که موعظه هزاران فرستاده پیغمبر، معجزه هزاران پیامبر به بار میخواست بیاورد و در گوشه های ناشنوای اینان بخواند. میگه بیاد از این کارا بکنیم، اینا خیلی سریع در جواب ده. راستم میگفت، همین کارا رو هم عیناً بن گورین رقم زد. یه نمونش رو برای شما بگم، ماجرای کشتی پاسریه تو 1940 دیگه، که یکی از کارگردانای داخلی هم الحمدلله اسمشو نگیم چون کسایی که تو کشور خودمون علی سایونس کار میکنن کسی جرئت نداره بهشون چیزی بگه، اما با آدمای نخاله اینا رو میزنن. یعنی میخوای یه دونه کنسرت برگزار بکنی، چونان هواتو دارن بهت کمک میکنن، میخوای یه جلسه بیاری بذاری که ضدیت با صهیونیسم باشه که اصلا مبانای و آرمانای تو انقلاب من و شماست، سه چهار تا آدم نادان، من نمیگم عامل یا عالم، نادان انقدر سنگ اندازی میکنن که طرف میگه ولکم بیکاری بلند شی بری آقا همایش بذاری علی چی، علی اسرائیل، نکنه نه نون توشه نه آب توشه، بیا الان همایش بذار در مورد فلان موضوع، همان موضوع بودجه براش تعریف شد و نه چی و فلان اینجا. اینجوری اذیت میکنم. من بنده خدا رو این کارگردان اسمش نمیدونم، ایشون داره کارش انجام میده و یک فیلمی داره میسازه به اسم فهرست موشه، اون فهرست شینلر رو این طرف در واقع ایشون بدلش زده فهرست موشه، در مورد همین کشتیه که چی شد. این کشتی 1771 نفر یهودی توش بود که اینا می‌خواستن مهاجره غیر قانونی از اروپا بودن که می‌خواستن برن سمت فلسطین. اون موقع تحت قیمومیت انگلیس بود فلسطین. انگلیس می‌خواست برای اینکه وجهه خودش تو جنگ جهانی بالا ببره، خب اومد چیکار کرد؟ به یهودیایی که از دست هیتلر فرار می‌کردن کمک می‌کرد. متوجه چی میگم؟ برای اینکه وجهه خودش رو چیکار کنه؟ خوب جلوه بده، اومد کمک می‌کرد. این باعث شده بود که یه عده از مهاجرا چی بشن؟ پشیمون بشن اصلا نه این اسرائیل، که میدونه دیگه یکی از بهترین کمک ها رو به مهاجرت یهودیان به اسرائیل کی کرد؟ خود هیتلر. چون اونور میگفته این آدم داره توی کوره میسوزونه، همه فرار میکردن. شما فرض میکنید تو سوریه این داعشی ها رو مردم ببینن، خب بعد بهتون میگن یه جایی هست، خونه هست، شیر و عسل تو جوباش جاریه، بلیت مفت هواپیما، بیا سوار هواپیما شو با کشتی میبریم، نمیره طرف. نگران زن و بچه‌هاش دیگه به همین سادگی داره این کارو انجام می‌زنه. اونجا واقعا خواه داعشی نبود، ادا بود. همین رابرت فوریسون بنده خدا که اومد اینجا صحبت کرد با 80 سال سن، اگه خاطرتون باشه ایشون نشست اون جلسه پشت میز، وقتی گفتیم آقا شما بشین سخنرانی کن، گفت من نمیتونم در مقابل این مردم بشینم. ایرانی‌ها رو گفت شما تنها مردمی هستید که دارید دفاع می‌کنید. این بدبخت به عنوان یک سندشناس، یک استاد دانشگاه اثبات کرد یک نفر هم در اتاق گاز نمرده. دروغ محض. از بیخ و بنیان علمی، علم شیمی میگه نشدنیه. اصلا اتاق گاز وجود نداشته. یه عده تیفوسی رو تیفوس گرفتن آتیش میدن مثل تاونیا که آتیش میدن که سرایت نکنه. خب بدون انگلیسی هم آتیش دادن. تو جنگ بود مرده ها میافتن، جنازه ها میافتادن، اینا بیماری های واگیردار شایع میشد، رایج میشد بینشون، یه دیر آتیش دادن، همون اومدن تو بوقوکرنا کردن، پیرن عثمانش کردن، زیادش کردن 10 برابر سر صدا کردن، آقا 6 میلیون یهودی کشتن. آقا مردی سه چیز بگو، بگو اونجا تو یار 6 میلیون نمیدونی چیه، یا کوره ندیدی، یا نمیدونیم دیگه بغش باز نکنیم بحثو، خب زن جای دیگه میره. خب والله آخه رابرت فوریسون بنده خدا اومده بود وای بیژن نخن مردسه بزن، مثال که شما زدی که بهتر بود دیگه. من ایشون آخواستشون کاریکاتوریست، کاری کلماتور میگن چی میگن، آره خیلی حرفه‌ای تو قالب همین جملات تیکه هاشو میندازه با آدم، آدم داغ 48 ساعت بعد میفهمه. آره واقعا اینجوریه. خلاصه اینا که اومدن اونجا اسکان، اون کشتی قرار گرفته بود کنار اسکله، خود بن گورین یکی از فرماندهان اون گردانه هاگانا، گردانه ترور، اومدن کشتی رو منفجر کردن. گرفتی چی شد؟ خود اینا کشتی خود یهودی رو اومدن منفجر کردن. آقا چونان جنگ روانی علیه انگلیس ها را انداختن، انگلیس عقب نشینی کرد، گفت بیاد برید تو. یعنی هر این اصلا مهم نیست یهودی کشته بشه. از من بخواد بهتون بگم بیشترین یهودی رو در کره زمین خود یهودی ها کشتن. خود صهیونیست‌ها کشتن. اینا می اومدن محیط‌های دیگر رو ناامن می‌کردن که تنها محیط امن کجا به ذهن برسه؟ اسرائیل. فقط کافیه امنیت یهودی‌ها در بیرون اسرائیل چی باشه؟ بیشتر باشه، برمیگردن میرن. به خاطر همین هراس‌چنگای چیکار می‌کنن؟ اقدامات آنتی‌سمیتیسی انجام میدن. تو کل کشور مثلا یه می‌بینی خبرگزاریشون میگه که امروز قبر یهودی‌ها رو در لهستان چند نفر حمله کردن، آتش زدن. روغن ماشین ریختن رو قبر رو آتیشش دادن. چهار تا عکس و فلان اینجوری چیزا نشون. این کار خود ایناست. امروز یک یهودی در فلان جا مورد آد. آقا فقط کافی مثلا همین یه اقدام ضد غیر یهودی شید. ببین چجوری بولد و هایلایتش میکنن، میارن عمل کنیم سایت مثلا اول کارتونزی که زده شد اون اولیه رو، یا دلایلی که اینا اینطور پرداختن. خب اشتباه میکردن دیگه. چرا؟ چون خیلی از کسایی که این سایت رو شناختن از کجا شناختن؟ از لینکی که خود این سایت ها داده بودن، لینک خود این سایت های روزنامه های صهیونیستی که بریم ببینیم چیه بوده اینجا. درسته؟ مجبور این کارو بکنه. مجبور یعنی بین دو انتخاب قرار میگیره، بین بد و بدتر. معرفیش کنه بده، معرفیش نکنه یه جوره بدتره. اینو بهتون میگم، معرفی این سایت برای غیر صهیونیستا عالیست. اینو میاد تو خبرگزاری‌های خودش اعلام میکنه بیشتر که غیر یهودیان اینو نخونن. یعنی این تز کاری ایناست. 252 تا یهودی و خدمه انگلیسیشون کشته شدن. نمونه دیگه از این اقدامات آرزومندانه آقای بن گورین ماجرای انفجار کنیسای یهودیای بغداد بود. خوب میدونید که بارها من تو سخنرانی های اون اوایل سال 86-87 گفتم که ماجرای آنتیسمیتیسم اونجا بحث میکردم. اونجا گفتم مثلا یهودی های عراق جز ثروتمندترین و مرفه‌ترین یهودی دنیا بودن. به نسبت کشوری که توش هست و به نسبت مردم غیر یهودی اون کشور که جز بهترین ها بودن. واقعا شاید بگیم عالی‌ترین جایگاه داشتن. کارشون خیلی عالی بود، نماینده داشتن، اصلا وزیر یهودی تو دولت عراق داشتن، وزیر دارایی، 5 سال وزیر دارایی اصلا یهودی وزیر شد تو کشور. نماینده داشتنشون به کنار، زمانی حتی تعداد یهودی بغداد بیشتر از مسلمان‌ها میشه. فقیرترین فرد یهودی بغداد میگفتن از متوسط مسلمان‌ها ثروتش بیشتر بود. وضعشون خوب، بعد این خاخامشون جزه کسایی بود که راحت بود، آرامش داشت، کنیسه هاشون راحت بود، یعنی آزادی دینی و مذهبی داشتن چون سالها با اعراب زندگی کرده بودن و عرب ها اونا رو به عنوان یک دین الهی میشناختن، پیامبرشون رو دوست داشتن. مسلمان ها خیلی اسم بچه‌شون میذارن موسا، سلیمان میذارن، نمیدونم داوود میذارن. آیا اینا یهودی هن؟ نه، حالا پیامبران الهی هن. دوست داشتن، یعنی زندگی کاملا مسالمت آمیز. اینا هر کاری کردن دیدن نمیتونن این کار کنن. خیلی از مؤسسات مالی، قسمت اعظم بانک ها دست فروشگاه های بزرگ دست همین یهودی ها تو بغداد و عراق بود. بیشتر توی بغداد بودن. یهودی کرد سلیمانی جایگاه خیلی بالایی داشتن. همین رو در نظر بگید. تا اینکه یه اتفاق افتاد. سال 1928 سر آلفرد موند، صهیونیست انگلیسی، سفر کرد به عراق. مسلمان ها نسبت به این سفر واکنش نشون داد، یه تظاهراتی شد. خود یهودی عراق اعلام براءت کردن. گفتن اون صهیونیسته. ما باهاش کاری نداریم، مثل کلمه خودمون که در مورد جنایت اسرائیل واکنش نشون میدن. ماجرا خوابید. یعنی تنها واکنشی که میتونی بگردید تو اون سالها بین مسلمان ها یهودی اتفاق افتاد شو همین، اونم تموم شد. اما آروم آروم بعد یه اتفاقاتی افتاد. اولین انفجار 1950 مقارن با آخرین روزهای عید فصح تو خیابان ابو نواس صورت گرفت. کشته و مجروحی در بر نداشت. یه انفجار صورت گرفت، اما بعد انفجار تراکس بود و خبر بود که پخش میشد که آقا برید موسیه گروه مسلمان ها میخوان یهودی ها رو بکشن. بعد از این انفجاری که نگاه کنید چقدر یهودی ترسون، بعد از این انفجاری که هیچ کشته ای هم در بر نداشت، 10,000 نفر رفتن ثبت نام کردن برای مهاجرت به اسرائیل. خب بن گورین راست میگفت دیگه، کی میتونست اینجوری اینا رو ببره اونور؟ با یه تیر ترقه در کردن چی؟ 10,000 نفر رفتن ثبت نام کردن. انفجار دوم بعد از چند مدت، بعد از همین انفجار اول، تو مرکز ستاد اطلاعاتی آمریکا. مثل آمریکا برای شما، مثل انگلیس برای شما نیست چه ضربه حربی علی خود انگلیس استفاده کردن. مثل دستمال استفاده میکنن، مینوزن دور. چون محل رفت آمد یهودیا بود. اونجا هم منفجر کردن. یه هشدار به آمریکا یاد دادن که با ما مثلا هماهنگ بشید، یه هشدار هم به یهودیا پخش شد که آقا اینجا رو زدن چون محل رفت آمد یهودیا بود. اینم کشته و زخمی نداشت. میگن معادل همون ثبت نام اول دوباره ثبت نام کردن، یه خورده کمتر، 8-9000 نفر رفتن دوباره ثبت نام کردن. سومین انفجار اهمیت بیشتری داشت، تو کنیسه مسعود هاشم مرکز گردهمایی یهودیا بود، بلخص یهودیای کرد عراقی. اینجا یه سری کشته داد. بعد اون یک جو رعب و وحشتی رو افتاد از کل از بغداد گرفته تا نیویورک. یعنی با کشته شدن مثلا یهودیای عراقی، یهودیای آمریکایی رو میکوچوندن. روزنامه نیویورک تایمز هر روز داشت خبر قتل عام یهودیا در عراق رو میگفت. کسی هم نگاه نمیکرد که این اخبار همش از تل‌آویو داره، یعنی پایتخت فکری اینا داره سازمانده میشه. نهایتاً اینا منجر به یک طراحی عملیاتی شد به اسم عملیات علی بابا، که اینها 120,000 یهودی رو تو 5 سال کوچاند. فقط در عراق چقدر یهودی موند؟ 5,000 تا. تو کل عراق 5,000 تا یهودی موند. 120,000 نفر رو تو 5 سال کوچاندن. با چی؟ با این طرحی و تاکتیکی که بن گوریون داد. گفت به اینا بگی پاشو بیا نمیان. اول از این ور بود که اینجا جای خوبیه، بهتون زمین میدیم فلان، اینجا اونورم جای چیه؟ خطرناک. خیلی از اقدامات ضد یهودی که در دنیا داره اتفاق میفته کار خود ایناست. میخوان به یهودیا بگن امن ترین جا برای شما اسرائیل. تموم شد. ویلبور کرین اولند، مشاور پیشین CIA تو عراق، این ماجراها رو نوشته، ماجرا اون روزا رو من عینا براتون ارو میخونم کوتاه. چه درست پس از آن که وارد بغداد شدم، یک شهروند اسرائیلی مورد شناسایی قرار گرفت. بازجویی از وی منجر به کشف 15 قبضه اسلحه شد. می خیلی برای من عجیب بود. توی اسرائیل، توی بغداد یه اسرائیلی ما گرفتیم که این اسلحه وارد کرده بود و داشت یهودی میکشت. یهودی‌ها رو میترسون. این بدبخت خود گیج شده بوده، میگفته خب چرا دارن این کارو میکنن؟ متوجه نمی‌شد ماجراش. که جنبش زیرزمینی صهیونیست وارد عراق کرده بود. تلاش در راه جلوه دادن عراقی ها به عنوان افراد ضد آمریکایی و به وحشت انداختن یهودیان منجر به آن شد که اینها کتابخانه دفتر اطلاعات آمریکا و کنیسه را بمب‌گذاری کنند. دیری نگذشت که اعلامیه‌ای انتشار یافت که طی آن از یهودیان خواسته شده بود که به اسرائیل فرار کنند. دولت عراق از این هم پریشان شده بود. میگه دولت عراق گیج شده بود، اینه چه اتفاقاتی داره میفته. بررسی و بازجوی تمام عیار را به وجود آورد و یافته‌های خود را با سفارت ما در میان گذاشت. که ایشون در ادامه میگه متعاقب به این تحولات 28 یهودی به جرم جاسوسی و داشتن اسلحه غیرقانونی در ظهر روز 22 می 1951 در عراق توسط پلیس حکومت دستگیر و تا ژانویه 1952 محاکمه آنها طول کشید. انفجار نارنجک در قهوه‌خانه‌ای در بغداد کار آنها بود که طی آن 4 یهودی در آوریل 1950 زخمی شدند. توی بازجویی اینا در اومده بودا. بعد میگه بمب‌گذاری در دفتر ثبت نام مهاجران یهودی در کنیسه مسعود هاشم که طی اون 3 یهودی در ژانویه 1950 کشته شده بودند. تمام اینها میگه که یا در دفتر بمب‌گذاری در دفتر اطلاعات سفارتخانه آمریکا در مارس 1951 یا خونه یک یهودی در ماه می 1951 یا مغازه یک یهودی در جوان 1951. میگه همش کار این یهودیه بود که ما دستگیر کرده بودن. عراق گرفته بود، میگه اینا با سفارت ما هم در میان گذاشت. چرا سفارت اینا؟ چون سفارت امریکا هم اون دفتری که ثبت نام صورت میگرفته مورد حمله قرار گرفته بود. جالب اینجاست که این ضربه ای که یهودی عراقی از این کار خوردن از هیچ کی نخورده بودن و این سالها تبدیل شده بود به بعدها اینا که توی اسرائیل هم بودن اون هویت عراقی بودن خودشون هم زیاد گم نکردن. اینا تو جشنایی که داشتن، تو رفت آمده خانوادگی داشتن، یه شعری رو میخوندن. من اون شعر رو ترجمه فارسیشو براتون میخونم. این بود: تو چه کردی بن گورین؟ همه ایمان را مخفیانه از مرز رد کردی. ما به خاطر گذشته ایمان ترک تابعیت کردیم و به اسرائیل آمدیم. ای کاش سوار قاطر بودیم و هیچگاه به اینجا نمی رسیدیم. آه چه ساعت شومی بود. لعنت بر آن هواپیمایی که ما را به اینجا آورد. شعرهایی بود بین خود این یهودیه که از عراق رفته اونجا با خودشون میخوندن. فوش میدن بن گورین ما رو چی بدبختمون کرد آوردی اینجا. زندگی داشتیم اونجا، پول داشتیم، ثروت داشتیم، مردم ما رو میشناختن، جایگاه داشتیم، برای چی ما رو کشوندی آوردی این طرف؟ یعنی اینجا یا خود همون واقعه هولوکاست که خدمتتون عرض کردم، اونور بکش، بعد اینو گنده ترش کن. اگه 10 تا کشته بگو 1000 نفر رو کشتن. آ کل دنیا دارن یهودی‌ها رو می‌کشن. این اثرش. نکته دیگه، پس این ماجرا رو خوب دقت بکنید، اینا بحران جمعیت دارن و مهاجرت معکوس. هر واقعی موجب مهاجرت معکوس در اسرائیل بشه، امنیت رژیم صهیونیستی به خطر انداخت. حالا بعد نشست اینا فکر کرد چه چیزهایی میتونه این کار رو بگید رقم بزنه. هیچ ایرادی هم نداره، مثلا دعوت میکنه بیا رو اینا ایده بدن، فکر بکنن، ایده بدن آقا این طور میشه اینجا رو مثلا امنیت اینجا رو یه کاری کرد که از این حیث امنیت اسرائیل به هم بریزه. نداشتن سرزمین برای اسکان، ما فلسطین چقدر مساحت داره، حالا چقدر میخوای آدم ببری اونجا، کجا میخوای اسکان بدی، معضل دیگه ایناست. یعنی اینا واقعا توی الان دیگه ترمیه خیال واهی شده نیل تا فرات، مثلا به مخیله شون هم دیگه نمیگه اینجا بلنشیم بریم ما عراق، همینجا نمیتونه امنیت اسرائیل رو حفظ کنیم، تو عراقی که اینجوری به هم ریخته بخوایم حفظ کنیم. مورد دیگه وجود برخی شاخصهای فرهنگی بین خود یهودیاست، پس این به دولتشون برمیگرده. یه سری مورد خود این یهودیا، این ویژگیاشونه. آقا شما چجوری ایرانی‌ها مثلا سلحشورن، شیعیان شهادت طلبن، یه سری شاخصه هاست دیگه ها، سری شاخصه ها بین یهودیاست. اولی معروف به زرندوزی بودن، زرندوز بودن. یهودی چی هن؟ پول جمع کنه خوبیه. اصلا تو کل دنیا هم همینجوری ها. اصلا معروفه که اینا ذهن بیزینسشون و اقتصادشون خیلی خوب کار میکنه. تو که مملکت ما هر شهری یهودی ها بودن، بعد اینکه رفتن این فرهنگ از او یهودی ها به اینا سرایت کرده. به خدا الان مثلا میبینید اسپانیا، یزدی ها اینا میبینید توی حوزه اقتصادی هم چیزی میبینن، یه تنش به تن جهودا خورده. خب حالا نمیخوام بگم نه اینکه تقدیر المعیشه امام رضا میفرمود باید داشته باشیم، چه درستش کار ندارم، میگم اینجوری ان. حتی شما مثلا میبینید که شهرهای جنوبی لار زن اقتصادی خیلی خوبی دارن، هر روز دو سه تا پرواز داره به سمت کشور عربی از لار داره میره، از این شهر کوچیک از فرودگاهش پرواز خارجی، بعد میرن توی کویت دبی اینجا سرمایه گذاری میکنن، کار اقتصادی میکنن، میان ببینی عجب. هر موقع اینو دیدی بگرد تو تاریخشون پیدا میکنی، بعد نگاه میکنی که از جمعیت‌های زیاد جنوب کشور ما یهودیان تو کجا بودن، تو لار بودن، که بعدا اینا کوچ میکنن میان به سمت شمال و میرن اون الله دادیای مشهد و جمعیت الله دادیای مشهد رو شکل میدن. فقط کافیه یه خورده اقتصاد اینا به خطر بیفته، کارایی میکنن که به عقل جن نمیرسه، باورتون نمیشه. حالا میگم براش چند دو سه سال پیش بود، شما یه خبرش شنیدید خیلی باور نکردنی که آقا مگه میشه برای چی 13 نفر تو اسرائیل خودشون آتیش دادن، یارو بنزین میریخت رو خودش خودش آتیش میداد، 13 نفر همه مونده بودن. آقا ببینید چرا، چون اونا رسانه‌هاشون کنترل میکنن، رسانه‌های رژیم صهیونیستی قبل از اینکه خبری درز بکنه باید نفری از ارتش رژیم صهیونیستی از سازمان اطلاعات آمان نظر بده که این برخلاف امنیت کشور ماست، نباید پخش. تو کشور ما برعکسه، یعنی اجازه داری هر چیزی بخواد بگی، خب پخش هم میکنن، بعدن چیکار میکنن، مثلا روزنامه رو میبندن، بعد اون یارو رفته 10 تا مجوز روزنامه گرفته، فردا همون آدما توی روزنامه جدید دارن همون حرفا رو میزنن. والا به خدا شما ببینید روزنامه‌ای که ولایت امیرالمومنین رو زیر سوال برد، یکی باش مزخرفاتی در روز قدیر روزنامه بسته شد، ببینن مدیر مسئولش کجا رفت. یه روزنامه دیگه سر مرو گنده داره کارشو میکنه، تا جوک اینا. اما تو اسرائیل اینجوری نیست، قبلش باید چک بشه خبر. یه کمیته ایه. ما چهار تا اینو یه موقع کار کرده بودیم در آوردیم، چیز خیلی عجیب غریبی بود، اصلا امکان نداشت خبری درز بکنه. الان موقعی که این شبکه‌های مجازی بلای جون خودشون شده، اولین بارم خودسوزی توی فیسبوک درس کرد دیگه، یکی از این صهیونیستا نامه رو گذاشت موشه سلیمان و خودش آتیش زد و دچار 90% سوختگی شد. بعد اون بقیه هم شروع کردن این کارو کردن. یک گزاره دینی هم تو ذهن اینا هستش، زمانی که یهودی‌ها سال 70 میلادی که حمله تیتوس بود به معبد سلیمان و خراب کرد دیگه معبد سلیمانو، یا بعد اون دنبال اینه که بسازنش، یهودیایی بود در ماجرای ماداسا، اینا خودشون آتیش میدادن که دست رومی ها به اسارت نیفتن. یه سبقه دینی هم داره تو این مجموعه تفاسیر و احکام شما مونا حلاخا این موضوع آمده، حالا زیاد برام مهم نیست. این آقای موشه سلیمان یک نامه نوشت که الان تو اینترنت هست ابریش، بذارید من ابری بگی بذارید تو گوگل ترنسلیت ما چرت و پرت ترجمه میکنه، اما موضوع دستتون میاد چی به چیه. که مثلا نوشته من دیگه پول اجاره آپارتمانمو دیگه ندارم، من چه گناهی کردم توی مملکت به دنیا اومدم، من 3 سال برای ارتش جنگیدم، الان تو خیابون باید بخوابم. این اعتراضات رو بعد یک دو جمله از نامش رو براتون میگم، چیزی که تو فیسبوکش گذاشت. خیلی عصبانی هستم، متنفرم، میخوام از اسرائیل بروم، میخوام از این کشور بروم. مهاجران روس را میبینم که در عرض چند ثانیه کمک‌های دولتی دریافت میکنن. چون میخوان اینا مهاجرا رو بیارن، بعد چیکار کنن؟ یه چیزایی براشون مزایایی بعد در نظر بگیرن. اونی که از بیرون داره میخواد بیاد یه پولی میگیره، اونی که از اول تو اسرائیل به دنیا اومده اون پول رو نمیگیره. این باعث سر پول آتیش میده یارو خودشو. همین چی شد؟ شاکیه، میگه برای چی به روسا مهاجرای روس اون نمیدید؟ در اما من چون در اسرائیل متولد شدم از این کمک ها محروم هستم. بعد نتانیاهو رو دوز معرفی کرد که تو پولای ما رو داری میدوزی. از این بحثا خودش آتیش زد و سوخت و بیمارستان هم مرد. بعد او شروع شد موج آتیش سوزی گرفت، هی اینور اونور اعلام میکرد، مردم دور خودشون جمع میکردن، شروع میکردن خودشون آتیش دادن. من یه فیلم از این خودسوزیشون رو براتون پخش میکنم، ببینید. کجا رفت این تصویره؟ اومد؟ یه خورده نور هم کم بکنید. بعد جالبه این که اینا با موبایل شخصی فیلم گرفته میشد، میذاشن توی و کسی که فیلمو میذاشت سری پلیس میگرفتش. بعد دیگه بعد این خودسوزیهای سرکاری اومد بیرون، طرف با آب خودشو خیس میکرد، میومد تو جمع میگفت آقا من پول میخوام، اگه ندی خودم آتیش میزنم. ملت میرختن میگرفتنش، آقا فندک از این دست به اون دست، و پلیس میومد میگیر. پلیس هم گفت هر کسی بخواد خودسوزی کنه ما دستگیرش میکنیم. خیلی احمقانه است، یکی میخواد خودشو بسوزونه ما دستگیرش. یه مود چرا؟ چون شدیداً به دست و پا زدن افتاده بودن. ببین کار به کجا، برای یهودی خارج این چه خبری داشت ها؟ این چی بود؟ ببین کار به کجا رسیده که توی اسرائیل یارو داره خوش آتیش میده از فقر اقتصادی، بعد تو میخوای بلنش بری اونجا؟ دیوانه ای؟ همچه زندگی تو داری میکنی دیگه، بیکاری بلنش بری اونجا؟ خیلی برای اسرائیل هزینه زا بود. ما اگه شعور میداشتیم، اگه میفهمیدیم، باید شبکه‌های مجازی رو پره با این کلیپ‌ها می‌کردیم. متوجه شدید؟ باید روی این کلیپ‌ها هی تفسیر می‌رفت، به انگلیسی، به زبان‌های مختلف، توی روم‌های اون کشورهایی که یهودی توش زیاده. اینا باید پخش می‌شد. آقا ببین بدبخت می‌خواد بره کجا؟ وقتی اون ذهن استراتژیک وجود نداره، همین میشه دیگه. یا بیجنینای همایش برگزار کردن، همایش یه درصدی ها، کار خیلی قشنگی بود دیگه. اگه خاطرتون باشه دیگه این سخنرانی ما گفتیم که بابا همه میدونن ما 99 درصدیم، اما هیچ کی نمیدونه چی یه درصده کیه. که همین کاریکاتورشون تو این سایت من الان دیدم که یه سر خاخامو نشون میداد جلوی دیوار ندبه دارن دعا میکنن. وقتی میای عقب این بالای دیوار ندبه رو میدیدی، میبینی که این بالاش نوشته وال استریت. خب ما یه درصدی ها اینان، والستری صاحباشون اینان. خب این کار قشنگه و اینا همه میدونن آقا 90 تو ریخت دادن تو آمریکا تو خیابونا، ما 99 درصدیم باریکلا. و یه درصده کیه؟ نهایتا خیلی دیگه مخشون کار میکرد میگفتن بانکا، بعد کمکشون میکردی. خب بانکا رو کی داره میچرخونه؟ آقا یه سری صهیونیست‌ها. خب تموم شد، تو 99 درصد برو سراغ اون یه درصد که رسانه‌تون و اقتصادتون و همه چیتون و افسار شما رو به دست گرفتن. این نکته است. یعنی بعد میخوای کارم بکنی، نمیخواد یوزی برداری 100 تا تیر بزنی اینور اونور، یه تیر بزن به جاش بزن. قول 15 متری رو این آقای موشه سلیمان خلاصه بعد این نوشتش مثلا یه ماجرای اینجوری رقم. این زراندوزی بین اینا هست، علاقه به حیات دنیوی بین یهودیان شایعه. مورد دوم، زندگی دنیا رو دوست دارن. اینو من نمیگم، اینو خدمت شما عرض بکنم، ویل دورانت میگه. میگه یهود به جهان پس از مرگ معتقد نیست و پاداش و کیفر رو منحصر به دنیا میدن. حالا من به این صراحت که ویل دورانت میگه بگید نمیگم، اما خوب جالب بدیم که بهترین کتاب دشمن شناسی در دنیا و بهترین کتاب یهود شناسی در دنیا، یعنی قرآن سالها پیشه که قبل اینکه ویلدورانت بخواد به دنیا بیاد، خب اینا چی گفته شده بوده؟ قل ان کانت لکم الدار الاخر عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بگو اگر خانه آخرت نزد خدا در حالی که از هر ناملایمی خالص باشد خاص برای شماست، به یهودیا میگه، و نه سایر مردم، و شما در این دعوی در دعوی خود راست میگویی، پس تمنای مرگ کنید. خدا خیلی جالب اینا رو همیشه دعوت میکرد به چی؟ به مرگ. آرزو مرگ کنید ببینم اگه راست میگید. خیلی نامه گفتن نه، ما یهودیا قوم برگزیده ایم، خدا بخواد و نخواد ما رو داره، باید بخواد دیگه، چاره نداره. گفت میخوای بخواد، نمیخوای هم بخواد، چون چاره دیگه ای نداری، همینه. یه توهم اینجوریه. قرآن نمیگه اینا اصلا جهان آخرت رو قبول ندارن. خیلی تحلیل دقیق تر از اون چیزی که ویلدورانت میگه، میگه عیبی نداره، میگه شما فقط بهشتی هستید، بقیه همه حیوانات دوپا ان غیر یهودی که خدا آفریده. بیایید پیش من، فتمنوا الموت، آرزو کنید، تمنا کنید موت، ان کنتم صادقین. اگر خدا میگه ولن یتمنوه ابدا به ما قدمت ایدیم والله علیم بالظالمین، من خودم اینا رو، من اینا رو میدونم چی، اینا رو من بهتون میگم چه، لتجدن هم احرس الناس علی حیات الدنیا حیات و من الذین اشرکوا، اینا تو ایشان را قطعا خواهی یافت، حریص‌ترین مردم بر زندگی دنیوی، حتی حریص‌تر از مشرکین که اصلا ایمانی به قیامت ندارن. یه مشرکین ایمانی به قیامت ندارن، اینا از اون مشرکین حریص‌ترن به حیات دنیا. هر یک از اینها رو که وارسی بکنی، بررسی کنی، یا بد احدهم لو یعمر الف سنه، دوست دارن 1000 سال عمر کنن. هر چیزی که اینو به خطر بندازه برای اینا تهدید، امنیتشون رو زیر سوال میبره. قرآن خیلی قشنگ اینا رو گفته. خواهید دید که دوست دارد 1000 سال زندگی کنه، غافل از اینکه زندگی 1000 ساله او را از عذاب دور نمی‌کند. خدا با آن چه می‌کند بیناست. یا در سوره عین همین عبارات و شبیه، حالا بگیم به این عبارات رو در سوره جمعه داریم دیگه، اونجا که اون رو بارها خوندم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله، اگر راست میگید شما اولیاء الله هستید، من دون الناس بقیه مردم هیچی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید آرزو مرگ کنید. ولا یتمنون عمر، اینا تمنای مرگ نکن ابدا ابدا به ما قدمت ایدیم والله علیم بالظالمین. عبارات همونه، اینا ظالمن، من اینا رو میفهم. اما بهشون بگو، بهشون بگو اون مرگی که ازش فرار میکنه، تفرون من فانه ملاقیکم، او خدمت شما میرسه. مرگ دارید در میرید. ببینید این که شارون تو یخ نگه داشته بودن، روی میگفتن میخوان توی یخ نگه داشتن، روی تخت بیمارستان نگه داشته بودن، مرگ مغزی شده بود دیگه. گفتن انقدر نگهش داریم تا علم پزشکی بتونه مرگ مغزی رو چیکار کنه. برای 8 سال 9 سال رو تخت بود یارو. یعنی ببین چقدر از مرگ میترسن. نعره حیدری، ترساندن اینا از مرگ، اینا مثل سگ فرار میکنن میرن این سایرستان. یه فیلم پخش شده از آژیره، بابا خمپاره میخورد کنار فلسطینیا، 3 تا خونه اینا میدویدن میدن کمک، در حالی که میدونستن که یک کاری که صهیونیست ها میکنن چیه، یه خمپاره میزنن وقتی مردم جمع میشن، دومی رو میزنن که بیشتری بکشن. صدای آژیر، اینا دست و پاشون شکسته بود چند نفر، خودشون مثلا میزنن تو در و دیوار. یه فیلمش ما تو سایت گذاشتیم، پسر داره میره اینجوری با دماغ میخوره تو تیر، میفته زمین. صد بعد داره قبلش هم کوریموری میخونه. خب صدای آژیر، اینا زمینو گاز میزنن، عربده میکشیدن. تو عراق مختار که نشون میداد، خیلی مختار دوست داشتن، همین نخست وزیر قبلشون کی بود؟ نوری مالکی. تو انتخاباتش عکس فریبا زربنی هم زده بود کنار خودش. خب گفت من مختار عراقم. وقتی مختار نشون میداد بمب‌گذاری میشد تو بغداد، مثلا 2 تا کوچه اونورتر میترکید، اینا سریال ول نمیکردن. خیلی جالب بود. خود عراقی هم بود، خب ول نمیکردن، گفت اینقدر ما مختار دوست داشتیم. خب یعنی ما مسلمونا اصلا مرگ چیزی نیستش که مثلا شهادت، مرگ چیزی میگه بترسونه. خب اینا بیش از حد از مرگ میترسن. چرا؟ چون هیچ نگاه دینی ندارن به این مسئله. شما کل تورات رو برید شخم بزنید، اگر یک دونه آیه پیدا کردید که به جهان آخرت اشاره کنه، بیارید بدید. نیست. تو 5 کتاب عهد عتیق که معروف به تورات نیست، تو کتابای بعدیشون مثلا اشعیا نبی کجا یه اشاره خیلی جزئی هم، اونم خیلی بعد بشینی 20 آنگاه آنگاه بزنی، معادلات اینم 10 معادل 10 مجهول حل بکنی که شاید اینجا منظور مثلا اشعیا نبی مرگه. خب این شکلی، یعنی حذف شده، به او براش تعریف شده زندگی تو همین دنیاست، اشغال تو کن، حالا این دنیاش به خطر بیفته و تموم شد دیگه. اینا اسرائیل میشه با عملیات روانی پکند، موشک نمیخواد اصلا. تو باید بلد بشه کجا رو بزنی، چه خبری پخش کنی، چه خبری پخش کنی با همین. چون قبلا نشون داده شده با موشک هایی که حماس میزد، میره موشک نبود اصلا، اسم نمیشه، اسم موشک روش گذاشت. هدف گیری دقیق و آنچنانی نداره اصلا. گنبد آهنین اسرائیل، این راکتایی که پرت میشد و مطمئن بودن که اصلا توی شهر نمیافتن، نمیزد، چون پول اینی که اون راکت رو میزد بیشتر بود، نمیزد. یعنی برنامه‌ریزی میکرد که اصلا بزن بره تو بیابون بخوره. هدف گیری نشه، دودی که میخورد میفهمید داره خورده، بیا عقب‌تر، خورده جلوتر. با این شما به دست و پا زدن افتاده، به آتش بس میخواست. شما فکر اینم نکنید مثلا با یه آدمی مثل خودتون، ما بعضی ما فکر میکنیم مثلا ما اسرائیلی‌ها مثلا سرروش مثل من و شماست، اینجوری نیست به خدا. همون اول اینکه آج احمد متوسلیان و بچه‌هاشو میرن لبنان، اصلا خب ایرانی‌ها یه عجوبه‌این. آج احمد همون اول به وزیر اطلاعات سوریه میگه که باشه بریم ما یه دوری بزنیم. میگه باشه بریم شناسایی خودمون بریم بکنیم، ما اون فرمانده خودمون بریم. میره یه نگاهی میکنه میگه بریم جلوتر، اون فرمانده اطلاعاتش برمیگه میگه با کجا داری میری، اینا دیگه، اینا دیگه اسرائیلی هم. میگه با چی برو، ما بیام چیکار داشته میکردیم تو عراق، بیا بریم. بعدش هم تو جلسه با به حافظ اسد میگه دیگه، میگه این بابا چی گوشه فرمانده اطلاعاته، اینو بهش گفتم بیا تا فلان جا بریم. حافظ اسد برمیگه میگه کجا، میگه فلان جا. میگه شما تا اونجا رفته بودید، میگه آره چیزی نیست، میگم کجا، میگم بریم اونجا. یا مثلا شهید همت وقتی میره لبنان، از سوریه میرن لبنان، اونجا وقتی میگه که این تانکا مال کیه، فکر میکنه تانکای خود لبنانه، با میگه تانکای اسرائیلی، میگه این تانکای اسرائیلی تو این فاصله شما نمیزنید، میگه آقا بزنیم جا، میگه بابا بده من یار میدم الان بده. خب یعنی شما اینجوری نگاه نکن، شهادت طلب اصلا، شهادت طلبی شیعه برای اینا سوال بزرگ، اصلا یهودی کب میکرد این شیعه رو میدید، بچه 12 13 سال این چیه، چه این جوریه. اومدن دیدن نمیتونن بسازن تو خود اسرائیل، اومدن بدلشو از تو تکفیری ها بیرون کشیدن. شهادت طلبی انحرافی تقلبی، بازم از تو دل اسلام اون شجاعت و نترسیدن از مرگ بیرون میاد. ببین ما اینو باطل میدونیم، ما این داره میره وسط جهنم، اما جالب همینم باز از تمایش باید چی باشه، از تو اسلام باید دارد. این نکته خیلی مهمه، باید اینو کار کرد. مورد سوم، توهم قوم برگزیده بودن ایناست. این باعث شده همچی خودشونو تافته جدا بافته ببینن، چی سوسول ببینن. اینو زدن، اینو شکوندن، خیلی اثرگذاره. چون من قوم برگزیده بحثی هم زیاد نمیخوام، تو کتاب هوشه نبی تئوریزه شد دیگه، میگفتن که ما حتی اگه گناه هم بکنیم، خدا یک سوی عاشق ما شده و مجبوره با ما تا کنه. توهم این جایی که شکست میخورید، پس چرا خدا باهاتون تا نمیکنه؟ خداتون کجا رفت تو جنگ 33 روزه؟ خداتون کجا رفت تو جنگ 22 روزه؟ خداتون کجا رفت تو جنگ 8 روزه؟ خداتون کجا رفت تو جنگ 51 روزه؟ یعنی این سری چیزا، اینا ذات یهود شده. متوجه چی میگم؟ فرهنگ دینیشونه، فرهنگ اجتماعیشونه، اصلا یهودیت با اینها تنیده شده، در یکی شده. ترسو بودن و همیشه احساس خطر کردن، این ذات یهودیاست. اینا خیلی مجبون و ترسوان. مثلا یهود به ترسو بودن، یهودی به ترسو بودن معروفه، همونقدر که به زرندوز بودن معروفه، به ترسو بودن هم معروفه. آدم ترسو وقتی فرصت پیدا بکنه بد آدمو میزنه ها. مردم از گربه میترسن، میگن پیشت در میره، اما وقتی مار پیدا میکنن با بیل تیکه تیکش میکنن. میدونی چرا؟ چون از مار زیاد میترسن، از مار میترسن، گربه نمیترسن، گربه به پیشته میفرستش، اما مار ببینن شاید ماره راشه داره، میگه بدبخت داره میره، نمیذارم در بره ماره، میگه بذار بکشیمش. هر چی دیدی که بدتر میزنن، این نشون دهنه. اگه شما ببینید اینجوری بچه‌های مسلمان دارن قتل عام میکنن، من که میترسن، اینا خودشون خیلی ترسو. اینم قرآن گفته، سوره 8 میگه، پته اینا ریخته رو همین گزاره که دارم بهتون میگم، قرآن گفته ما چتی به خدا مسلمانو گیجن، اینقدر وضوح داره که تفسیرم نمیخواد، ترجمه آیه است. با یک کشور عربی که من موندم دیگه همین چیزی داری میخونی میفهمی چی میگه دیگه، تو دیگه چرا؟ او کسی است که برای اولین بار کافرانی از اهل کتاب را از دیارشان بیرون کرد، با اینکه شما احتمالش را هم راه نمیدادید و میپنداشید دژهای محکمی که دارن جلوگیر هر دشمن و مانع آن میشوند. گفت فکر کنید دیوارهای بزرگی که ساختن، خدا انگار داره همین دیواره حائل الان اینا رو میگه. گفت فکر کردید اینا مثلا مانع میشه؟ چون گفتن آه اسرائیل کسی میتونه نابود کنه؟ این یهودیه که شمال مدینه زندگی میکنه، اینا دژهای خیبر رو کی شکست؟ دژ خیبر رو همون تفکر دوباره یهود زمین خواهد زد. همون تفکر خیبر خیبر یا صهیون جیشا محمد قادمون او غالبون، همون تفکر اینا رو میزنه زمین. یابد ولی عذاب خدای تعالی از راهی که به فکرشان هم نمیرسید به سراغشان رفت و خدا رعب و وحشت بر دلهایشان بیافکند. خدا میگه من رعب و وحشت رو تو دلای اینا گذاشتم، اینا ترسوان، چنان که خانه های خود را به دست خود و به دست مؤمنین خراب کردن. پس ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید. فاعتبروا یا اول الابصار، قرآن خیلی قشنگ داره میگه عبرت بگی. عبرت آدم کی میگیره؟ از یه اتفاقی که قبلا افتاده. اینه دقیقا به ما داره میگه، میگه عبرت بگیر از اون اتفاقی که سه تا قبیله یهودی رونده شدن از شمال مدینه. چجوری رونده شدن؟ ترسوان، رعب و وحشت تو دلهای ایناست. محکم برید جلو، نعره حیدری بزنید، اینا جا خالی میکنن. نگاه نکن دیوار میباراشونو، خودشون خونه های خودشون خراب میکنن. شما محکم برید جلو. مگه حزب الله لبنان چیکار کرد؟ همین رویه رو استفاده میکرد. یکی از مسئولین اسرائیلی خیلی قشنگ میگه، میگه در دوران قبل از تشکیل اسرائیل به یک یهودی ما مأموریت میدادیم با یک چمدان به استانبول برود. این فرد در کمال صداقت مأموریت خودش را انجام میداد و یک دلار هم از پولها کم نمیشد و حتی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های مأموریتش در یک هتل درجه 3 اقامت میکرد. اولا اینجا خوب دارن خودشون لو میدن که چجوری آدمایی رو میفرستادن با پول میرفتن یه دیرو میخریدن که کاراشو راستریس بشه. اما امروز بعید میدونم بتوانیم با اطمینان چنین مأموریتی رو به کسی بسپاریم. میخواد بگه حتی اون جو تشکیل اسرائیل که از ابتدا بود باعث شد یه عده مثلا یه سری فداکاری کنن، دیگه همچون جوی امروز اسرائیل نیست. ژنرالشون فرمانده دان هالوتس قبل از جنگ 33 روزه، چون اینا میخواستن حمله کنن به لبنان، خبر داشتن دیگه، رفت تمام چیزاشو فروخت، سهامشو، چون میدونه سهام میخواد بیاد پایین. چه سر و صدای تو اسرائیل درست کردن، گفتن بابا این فرمانده ارتش ما اینه دیگه، بقیه چون چیکار کنم. رفت فروخ سهام، اومد پایین، دوباره خرید سهامو، بعد دوباره که صلح شد سهام رفت بالا قیمتش. شما نگاه کنید، فرار از خدمت، خودزنی، خودکشی، از اینجور مازا، اختلاس، رشوه تو بین نظامی های اسرائیل خیلی زیاده. تو همین جنگ 50 روزه خیلی از این اسرائیلی هایی که عقب برمیگشتن تیر خورده بودن، عمدتاً به پاشون هم تیر خورده بود. جالب اینجا بود که گلوله و اسلحه اسرائیلی تیر خورده بود. بعد یه گزارش همین آماده کردن که آقا اینا خودشون دارن خودشونو میزنن، یا به همدیگه میگن بیا تو یه تیر به من بزن، من یه تیر به تو بزن، هر دوتون بریم عقب ولشون با گور بابا اینا. اینجوریه شما یه سربازه. تانک مرکابا رو که اگه شما ببینید مثلا چی درست کردن برای اینکه بشین اونطور با خیال راحت برو، خیال تخیج کارید نمیشه. گنبد آهنی مراقب باش، خمپاره رو کله تو نمیخوره، به خدا قول میدیم فلان. چقدر دغدغه این کارا رو داره اسرائیل. اینا ما رو هم تهدید میکنه. اگه ما هم به سمت مادیات بریم، به سمت حریص بشیم بر حیات دنیا، همینها جمهوری اسلامی رو هم چیکار میکنه؟ تهدید میکنه. به شما بگم فکر نکنید ما نمیدونیم از یهودی ها و صهیونیست ها میگیم، از اسرائیلی ها میگیم، مثلا فکر کنم خودمون رو تافته جدا بافته میدونیم. نه خیر، همین هایی که اونا رو زمین، برعکس اگه میخواید بدونید چی ممکنه ما رو زمین بزنه، برید ببینید کی یهودی ها رو زمین زد. همونه که یه روزی قوم برگزیده بودن، حقیقتا فضلناکم علی العالمین، خدا گفت شما رو به خاطر اینکه میخواستید حکومت ولی معصوم تشکیل بدید قوم برگزیده تون کردم. منتها عهد شکستید و به ما نقض میثاقم و لعنهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. عهد شکستید، مورد لعن قرار گرفتید. امروز اگر اون کسی که میخواد حکومت ولی معصوم تشکیل بگه خدای خدا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما داره میگه، حقیقتا اون قوم برگزیده است. منتها همون چیزایی که اونا رو تهدید میکرد ما رو هم تهدید میکنه. ما چش ابرون مشکی تر نیست، خونمون هم رنگین تر نیست برای خدا. خدا قوم برگزیده رو گفتیم شرطش چی میگه؟ یحبهم و یحبونه. این مزخرفی که یهودی قبول دارن برده زیر سوال که یه طرفه خدا رو شما دوست داشته. من آخر من کسی رو دوست دارم که اونم منو دوست داشته باشه. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، اینا رو توضیح داده، عزتن علی الکافرین، عزلتن علی المؤمنین. اینا رو ما بذاریم کنار، جلو کافرین ذلیل بشیم از ما میگیرن، میشیم این همه یهودی، جلو بدبخت بیچارها شاخشونه بکشیم ازمون میگیرن، جهاد در راه خدا رو بذاریم کنار ازمون میگیرن. جهاد در راه خدا هزینه داره، چیز واضحه، فکر مفتیه، فکر لا پرغو زندگی کردنه. این زندگی یک مجاهد و یک انقلابی نیست. شده رهبری ما گفت من یه انقلابی هم، من والا به عبارتی والا دیپلمات نیستم. اینا نکته است، ما رو هم داره تهدید میکنه. یه وقت فکر نکنید ما الان خودمون الان مثلا میگه ما دیگه الان یه نگاه عاقل اندر صفی به این صهیونیستا داریم میکنیم. نه خیر، ما داریم بعد عبرت بگیریم از اینا. اسحاق رابین نخست وزیر ترور شده اسرائیل میگه نسل امروز ما با نسل بنیانگذاران ما متفاوت است. ما دیگر امروز نمیتوانیم انتظار فداکاری و تحمل سختی های مانند سال 1948 را از یهودیان داشته باشیم. به خاطر همینم اسحاق رابین رفت سراغ چی؟ مذاکره. و سریعا هم چیکارش کردن؟ ترورش کرد. رفت و فلسطین مذاکره، اونم ترورش کرد. یعنی امروز اینا دیگه به نتیجه رسیدن، خیلیشون الان دیگه از مذاکره دارن میزنن. دم از این میزنه آقا بذار دولت فلسطین شکل بگیره، ولش کن، نخواستیم نیل تافوراتو، همونجا خودمونو فعلا تثبیت بکنیم، ببینیم کی به کی. ان دعواهای جدی تو مجلسشونه، دعوای بسیار جدی تو بین احزابشونه. تو کنفرانس هرزالیای امسال که برگزار شد و ما رصد میکردیم، تو کنفرانس هرزالیا اینا عمده بحثی که صورت میگرفت در مورد همین مسائل بود. یکی ایران بود، بحث هسته‌ای ایران که بیشتر نظامیاشون خیلی بحث میکردن، نگران بودن از قدرت نظامی ایران. بحث دوم همین مذاکرات صلح بود که چیکار باید کرد، که تو دل همون حمله به غزه در اومد. اینقدر براش مهمه. اگر شما میبینید که اسرائیل دیدید در برخورد با اتباع اسرائیل خیلی محکم برخورد میکنن، دیدید مثلا استخونای یه سرباز با 10 نفر آدم زنده چیکار میکنن؟ معاوضه میکنن. میبینی برای چی؟ و خودش میفهمه این سربازی که به زور اسیر گرفته الان آزاد میشه دوباره اسلحه دستش میگیره. تازه خیلی از چم و خمای کارم دستش اومده. برای چی؟ برای اینکه خیلی نگرانه اگر یک سرباز دستون اسیر بمونه بین اینا یه هول و ولع میفته، آوی اسیر میگیرن و اعلام میکنن، بل میکنن. یعنی این ترسه خیلی بدتر براشون ضربه زده. حاضرن با استخون آدم عوض بکنن. ماجرای عنتبه رو شما، خلیج فرودگاه عنتبه رو که متاسفانه تلویزیون ما به اینا نمیپردازه، فکر میکنم مثلا اینا رو بگن مثلا میگن باری کلا کماندوهای ارتش اسرائیل چه کماندوهایی بودن این کارو کردن. نه آخه اینا همین کماندوها، همونی کسا بودن که تو جنگ 33 روزه پوزشون به خاک مالیده شد، فرماندهشون کشته شد توی جنگ 33 روزه، تو کمینی که حزب الله زد برای اینا. اینا رفتن برای ترور سید حسن نصرالله، باز حزب الله توی کمین امنیتی که اینا میگفتن از کجا حزب الله خبر داشته که عالی. اینا سه تا گروه کماندوی بسیار عالی دارن که زیر نظر فرمانده ستاد کل نیروهای مسلحشون، ارتششون، یعنی بدون هیچ واسطه‌ای فرمان میگیرن که دیگه مثلا بهترین کماندوهاشون اونجا. خیلی از رئیس جمهورها و نخست وزیراشون قبلا تو اینجا بودن، مسئولیت اونجا میره که خیلی از سیاسیون اسرائیل نظامی بودن. اینا مثلا وقتی اون گرفتن اون کشتی مرمره ترکیه، نمیدونم خیلی از ترورا رو بودن آدما توسط این گروه کماندهی انجام میشه. اینا آقا وقتی رفتن برای ترور اسد حسن نصر خوردن تو کمین حزب الله، فرمانده 13 تاشون کشته شدن، فرمانده شون هم کشته شد. اینا رو هم بگید آقا. شما وقتی میبینید دشمن پخمه فرض بکنی، همین پریروز بود ستاد کل نیروی زمینی، ستاد نزاجات سخنرانی داشتم، تو اونجا گفتم آقا دشمن موضوع سخنرانی داعش بود. حالا طبقه بندی داشت، نمیتونم اینو مثلا تمام مسائلی که اونجا گفتش اینجا بگم. مونتا بحثم این میگفتم ما یه دشمن اگه کوچیک بگیریم، این جوان ما برمیگره میگه شما 8 سال با یه خلوچلا داشتید میجنگیدید، یه نفر با کلاشینکوف میپره وسط، تر 50 نفر اینور میکشه، در 60 نفر اینور میکشه، میگه تو شما 8 سال با این میجنگیدی. خب آمریکا که 30 روز اومد گرفت که اینا رو که پتر هم 30 روزه میگیره. از اون برم بگی نه دشمن خیلی گنده است فلان، اینم خطره، موجب ترس میشه. بعد معقول بشه. تو هم باید با نوادای دشمن شناسی گفتی. تو کشور ما اینجوریه. یا یه دشمن کوچیک، این آخه هیچی نیستن اینا. بابا هیچی نیستن، دارن اذیت میکنه امروز. هی همین حربها و جنگ نرم و شل گرفتن. نه آقا اینا که آسیب زدن، امروز به دست و پا زدن افتادن یه عده‌ای از آقایون. نه از اون طرف که الان سر بحث بعد اجابی جلسه شرکت میکنی بعضی از این آقایون میگن دیگه نمیشه کارش کرد. ای خیلی جالب، یا از این ور بوم افتاد یا از این ور بوم افتاد. خیر الامور اوسط ها درست باید بررسی بشه. ما مرعوب نیست اما درست بگیم. یه ده فلسطینی یک هواپیمای ایرباس A300 که مال متعلق به هواپیمای ایر فرانس بود از فرودگاه بن گوریون داشت میرفت به سمت فرانسه، توی آتن یه توقفی کرد. اونجا چند نفر فلسطینی این هواپیما رو ربودن و بردن به سمت بنغازی. از بنغازی اونجا توی آتن که توی بنغازی یک زنی رو که زارن باردار بود یا بیماری قلبی داشت پیاده میکنن، بعد میرن به انتبه اوگانداس کجاست، میرن توی اونجا. در اونجا میگن که ما 40 نفر یهودی ها و غیر یهودی ها رو جدا میکنن، میگن ما 40 نفر دست شما تو زندان داریم، اینا رو از 1 جولای آزاد کنید و یعنی ما از 1 جولای شروع میکنیم به کشتن یهودی ها. دیکتاتور اوگاندا این برمیداره یه وقتی 5 روزه هم اضافه تر از چیزا میگیره، ایدی امین یه از در واقع این گروگانگیران میگیره و اسرائیل مهلت داره که 40 تا فلسطینی رو تا 5 جولای شروع کنه آزاد کردن. اما اسرائیل چیکار میکنه؟ توی یک عملیات محیرالعقور 4 فروند هرکولوس رو سر هم میکنه، هوا میکنه، بلند میشه میان سمت انتبه، میان حمله میکنن. 105 تا گروگان 102 تاشون آزاد میشن، 3 تاشون کشته میشن و فرمانده عملیات که داداش همین بنیامین نتانیاهوه، یوناتان نتانیاهو که معروفش اصلا به عملیات یونی، آزاد کردن. فقط همین یه نفرم کشتن، عملیات کاملا موفق بود. وقتی داشتن برمیگشتن یه کار جالب کردن، تمام فرودگاه با خاک یکسان کردن. 11 تا هواپیمای میگ جنگی که مال یک کشور دیگه بود، صاحب اون کشور برای اینا وقت گرفته بود، اونا رو هم همه رو منفجر کردن. گفتن از این به بعد هر کسی به هواپیما روباهای که هواپیمای اسرائیلی رو دزدن جا بده پاسخ همینه. جالب شما میبینید بعد اون دیگه چیز قابل توجهی تو گروگانگیری هوایی نداریم. یعنی یه کاری میکنه، میدونه اگه این یه ایده است، یعنی گروگان گرفتن یهودیا خیلی در اینا رو با وحشت به وجود میاره، یه کاری میکنه که چی؟ کسی دیگه فکر این همچین کاری هم به مخیلش نگنجه. یک بار من با یه بنده خدای صحبت میکنم، یکی از امترین خطوط هوایی دنیا ایرانه، یعنی احتمال گروگانگیری هواپیما در ایران، گروگان گرفتن هواپیما، رو بودن هواپیما رو به ایران صفر تقریبا. بعد خیلی بخشش با این تجربه سالها 35 سال تا تجربه امنیتی ایران برمیگرده که دیگه با آزمون و خطا هم که شده یه چی شده عشان خیلی خبره. یکی دیگه شون هم اینه، میدونن که امنیت پروازهای ایرانی نمیذارن هواپیمایی که رو بوده بشه سالم بشینه رو زمین. خب آره، یعنی اون کسی که هواپیما رو باز میدونه که اول بعد از جون خودش بگذره. یکی از این امنیت پروازا بود، فکر کنم فیلمش هم ساخت، می‌خواستن بسازن. بعد که تمام کار تموم میشه، این طرف حمله میکنه به سمت کابین هواپیما، دو دستی وای میسته جلو در هواپیما، هیچی هم نداره، وای میسته با بدنش محافظت میکنه، تا میتونه او چاقو میزنه. انقدر چاقو زده که روده های ریخته بود بیرون دیگه، یعنی شکم سوراخ سوراخ نشد، پاره شده بود. زنده موند، زنده موند با بدنش نذاشه. که وقتی این پخش میشه یه جایی، میگن شما با یه همچین اکیپ حفاظتی مواجهید. خب کسی دیگه فکر همچین چیزی به سرش نمیزن. و عرض کردم اصل ماجراش به خاطر زبده بودن. چند وقت پیش یکی از هواپیماهای خط سوریه رو یه نفر میخواست حرکت براش بزنه، زدنش. طرف بلند شد جنگولک بزنه شروع کنه و گفتن بشین آقا بشین، دیگه نمیشین دیگه، بشونیدش. آره زدنش با گلوله طرف. خب اینجوری نیستش که شما فکر کنید مثلا اونا هم اسرائیل هم گفتن این اگه باب بشه ما بدبختیم. یه کاری کردن فرودگاه با بعد فیلمش رو ساختن 90 دقیقه انتبه، بعد کتابش نوشتن. توی این بخشی کتابش یه عبارتی داره که تن آدم میلرزه. من واقعا حاضرم بذارم اینو مثل یه روزه باش گریه کنم که چی ما چه کردیم. میگه وقتی داشتن یهودی ها غیر یهودی ها رو جدا میکردن، یه پیرزن یهودی بود اما شناسنامه و پاسپورت غیر یهودی داشت. این قاطی غیر یهودی ها رفت، بالاخره جندوسته دیگه، گذاشت در رفت. اینم نگو منم یهودی ام، منم نگردید از این فازا. ایرانی بودم میگفت منم ایرانی ام، نگرم دور بینم. خب این در رفت، منتها وقتی داشت در میرفت این جمله رو گفت. هنگامی که صف یهودیا رو از غیر یهودیا در هواپیما جدا می‌کردند، بعدا پیرزنه می‌نویسه اینو توی مصاحبه‌ها و کتابا اومد، میگه به خودم از مظلومیت یهود لرزیدم و با خود فکر می‌کردم اسرائیل به چه درد می‌خورد، اسرائیل باشد و یهودی‌ها را گروگان بگیرند. ببین چه جوری از تو این مبنای ساخت فیلم میشه که از تو این غرور ملی باشه. ما امروز باید این باشیم که آقا جمهوری اسلامی باشه و شیعه ای اون سر دنیا امنیتش به خطر بیفته، جمهوری اسلامی باشه و احمد متوسلیانی هنوز تو دست اینا باشه، سرنوشتش هیچ خبری نباشه. اینا نکته است و اینا باید روش کار بشه. درسته ما شهادت طلبیم، درسته، اما این به این معنی نباید باشه که ما یه خورده بیخیال باشیم به این مسائل و یه خورده شل بگیریم و یه هم خطرناکه. یا ماجرای رون آراد، یه خلبان اسرائیلی که حمله کرد به جنوب لبنان، به اون منطقه اردوگاه فلسطین هم داشت میزد، این فلسطینی‌ها با این موشک‌های دوشپرتاب که استینگر اونم چیه دنبال حرارت میره، یکی از هواپیماهای F4 فانتوم‌ها رو زدن و این ایجکت کردن، دو تا خلبان ایجکت کردن، یکیشون هلیکوپترهای نجات اسرائیل اومدن برداشتن سریع بردن، اون یکی افتاد. نیروهای گشت سازمان عمل که یکی از سازمان‌های شیعی جنوب لبنانه، نبی بری رئیسشونه، اینا پیدا کردن، برداشتن بردن، قایمش کردن، بردن توی خونه مصطفی دیرانی، مسئول وقت کمیته امنیت سازمان عمل بردن. بعد ساعت نیمه شب 6 مرداد 1368 خودمون، هلیکوپترهای اسرائیلی اومدن تو محوطه بازی تو مرکز شهر جبشید نشستن، حجت الاسلام شیخ عبدالکبیر عبید امام جمعه شهر رو برداشتن خودشون بردن. چرا؟ چون میگفتن که او گفته که بعد اینی که دزدی کجا ببرنش، اینو باید گرفت، نرشتن بردن. بعد چند سال بعدم توی نیمه شب 3 خرداد 1373 مصطفی دیرانی در که کنار خانواده‌اش خواب بود، اومد تو خونه برداشتن بردن، دزدیدنش. جاسوس زیاد دارن اینا، همکار زیاد دارن توی از این کشورها متاسفانه، باشون همکاری می‌کنن. برداشتن بردن. بعد خیلی هم شانتاژ درست کردن که ایرانی‌ها 300 هزار دلار پول دادن و اینو گرفتن و انتقال شدن به ایران. و این ماجرای رون آراد همیشه جزء بحثایی که هر موقع ما بحث 4 تا دیپلمات رو وسط می‌کشیم، اینا هم چی؟ اصلا هیچگاه حزب الله اینا نگرفت. دستم جنبش عمل بوده، چی شده معلوم نیستش. بعدام رابط آلمانی که بین اسرائیل و کشور عربی اسیر مبادله صورت میگه توسط این رابطه آلمانیه، اونا هم برداشتن گفتن که خدمت شما عرض بکنم، گفتن اصلا تحقیقات ما نشون داد مرده، از اونجا که میفته دست و پاش میشکنه، آسیب میبینه و ظاهرا در اثر همون بوده. چی بود حالا، مرده یا بعدها به هر دلیل، خلاص مرده نیستش. سر همین دوتا آدمو دوزیدن بردن و بدبختا میگفتن هیچ وقت مصاحبه کردن با روزنامه ما، با یود آهارانود مصاحبه کردن، با معارف مصاحبه کردن، آقا ما نقش نداشتیم. اما باید این تو ذهن مخالفین اسرائیل بشینه، اگه شما یک نفر ما رو بخواد گروگان بگیرید چی؟ ما میایم گروگان میگیریم، گنده هاتون هم گروگان میگیریم. این بحثا تبادل عجیب غریبی که اسرائیل که میکنن، اینا شاید در ظاهری مثلا غروری بده در مورد اسرائیل، اما در باطن نشون میده که اینا چقدر نسبت به نیروی انسانیشون چی ان بسیار آسیب پذیرن. 1954 تا همین آخرین موردشو براتون فقط میخونم، شما نگاه کن. 1954 نیروی مصری 10 تا اسرائیلی تو کانال سوئز میگیرن، همه رو تحویل میدن بدون هیچ. یه سال بعد سوریه یا 5 تا اسرائیلی رو دستگیر میکنن، توی عملیات تبادل یکیشون مرده بوده تو زندان، 4 تا اسیر میدن با یه دونه جنازه، 41 نفر سوری رو آزاد میکنن از اسرایی که دست اسرائیل بوده. همون سال مصر، خیلی جالبه این، 4 نفر از اسرای اسرائیلی رو که در جنگ 1956 اسیر گرفته بودن، فکر میکنی با چند نفر عوض بکنن؟ 100 تا، 200 تا، 1000 تا، 2000 تا، با 5500 نفر. ببینید چقدر اینا نگران نیروی انسانی هست. شما پس ببینید اگه یک دونه اسرائیلی کشته میشه، امروز شما میشنوید توی قدس یه نفر با ماشین رفت زد 2-3 نفر رو لتو پار کرد، شما با خودتون میگه بابا اونا الان 6-7 میلیون جمعیتشونه، 2-3 نفر به کجا برمیخوره؟ نه، این نیست. اون 2-3 نفر 2-3 میلیون نفر دارن میلرزن الان تو اسرائیل، تو خیابون دیگه نمیرن، بس که اینا جون معاف و جون دوستن. یعنی نکنی یه ماشین از کنار ما رد میشه، نه زیرمون بگیره و فلان. اینجوریه، یعنی شما میگه 2-3 نفر، اینجوری نگاه نکنید. 1963 بین صهیونیست‌ها سوریه مبادله صورت میگیره، 11 تا اسرائیلی در مقابل 15 تا سوریه‌ای آزاد میشن. 1968 یه هواپیما ربایی صورت میگیره، سرنشینشون در مقابل 37 نفر فلسطینی که دارای احکام شدید بودن اعدام و حبس ابد، اینا آزاد میشن. 1974 دو تا جاسوسی که تو مصر دستگیر شده بودن در مقابل 65 نفر آزاد میشن. 1983 تمام افراد بازداشتی در بازداشتگاه اسرائیلی در جنوب لبنان که 4700 نفر و 65 اسیر در زندانهای اسرائیل در داخل سرزمین اشغالی بودن در عملیات تبادل با 6 نفر مبادله میشن. در 1983 6 تا اسرائیلی در مقابل 311 تا سوریه‌ای، 1985 1150 تا اسیر لبنانی و فلسطینی با 3 تا اسرائیلی، 1991 2 تا تبادل صورت میگیره، در تبادل ژانویه اسرائیل 21 اسیر و در تبادل دوم جنازه نظامی خودش رو که تحویل میگیره 51 اسیر دیگر هم آزاد میکنه. در واقع یک جنازه 72 نفر آزاد میشن در مجموع. 1997 شیخ احمد یاسین اون رهبرشون که روی ویلچر بود میشست که بعداً ترورش هم کردن با موشک زدن با هلیکوپتر، در یک عملیات تبادل ویژه با گروهی از جاسوسا و افرادی که در ترور خالد مشعل نافرجام خالد مشعل نقش داشتن مبادله شدن. تو من بهشون بگم ترور خالد مشعل خود مشکوکه، یعنی خیلی برای خالد مشعل این ترور اسم و رسم سر هم کرد. خود خالد مشعل هم توی رهبران حماس همشون نخاله‌تره اینه، یعنی 6 و 8 میزنه و رفتاراش جوریه که یکی به نل میزنه که به میخ میزنه و بدنه حماس که نیروی مقاومتشون هستن اینا مقاومت دوست دارن، این اهل یه خورده سیاسی بازی، یه خورده نسبت به فتیا که عالیه خب جنبش، اما نسبت به خود حماسی این یه خورده بعضی‌ها میگن این ترور یه خورده مشکوک بوده، چون بلا فاصله بعد ترورم اینو یه ماده سمی تو گوشش تزریق کردن تو خیابون تو اردن، بعد بلا فاصله پادزهرشو دادن اسرائیلیا که این مثلا چیزیش نشه، اما خیلی اسم رسم گنده شد دیگه بعد اون خالد مشعل. در 1998 این تبادل حزب الله انجام میده، در ازای آزادی 60 اسیر که 10 نفر اون از زندان‌های داخل سرزمین اشغالی و بقیه از زندان الخیام بودن و 40 تا از پیکر شهدای لبنانی جنازه یک درجه رو اسرائیل تحویل داد حزب الله. حزب الله خیلی اینا رو چزونده توی مبادله اسیر. 2004 با میانجیگری آلمان جنازه 3 تا نظامی اسرائیلی و یک نیروی احتیاط رو داد، 400 اسیر فلسطینی، 23 تا لبنانی، 5 تا سوریه‌ای، 3 تا مراکشی، 3 تا سودانی، 1 دونه لیبیایی و 1 شهروند آلمانی رو آزاد کرد. یعنی خوب فهمیده، حتی جنگ 33 روزه میدونه دیگه دلیل شروعش چی بود دیگه. حزب الله میگه سمین قنطار رو آزاد کنید، اینا آزاد نمیکردن. حزب الله رفت 3 4 5 نفر چی بگیره؟ اسیر بگیره که مبادله بکنن، که این دلیل شروع جنگ بود. البته خود اسرائیل بنا رو داشت که چند ماه بعدش جنگو شروع کنه، این بودا، یعنی این اینش باعث شد که در حالت اوج آمادگی جنگو شروع نکنه. بله، و همچنین 59 تا شهروند لبنانی هم آزاد شدن و نقشه میادین مین جنوب لبنان هم گرفت حزب الله. چیکار کرد؟ جنازه 3 تا اسرائیلی داد و یه دونه آدم زنده. کل نقشه میده اون همه 400 تا اسیر فلسطینی. 2008 دو تا نظامی اسرائیلی که قبلا تو جنگ 2006 جنگ 33 روزه به دست این حزب الله به اسارت در اومدن، در عملیات معاوضه با سمیر قنطار اسیر ویژه اسرائیل، این نماد بود سمیر قنطار جز اولین اسرا بود، و چند نفر دیگه 3 تن دیگه آزاد شدن. روز مبادله اینا فهمیدن که این دو تا سربازشون اصلا زنده نیستن، تابوت تحویلشون داد حزب الله. وسط حسن نصرالله گفت نیروهای ما بازوهاشون قوی بود، وقتی اینا رو اسیر گرفتن داشتن میآوردن محکم فشار دادن تو را خفه شده بودن. خب تو کنفرانس خبری اینجوری بهش ببین چقدر اینا جون دوستن، فهمیدید؟ یعنی یکی از اینا رو که اسیر میگی اینا به دست و پا زدن میفته. تو همین باز دوباره در 2011 بود که 1027 اسیر فلسطینی با گلعاد شالیت نظامی صهیونیستی شدن محافظشون و حماس این چیزو انجام داد که ضرر زیادی کرد، که اینا این 1000 نفر این همشون مبارزن، برگردن دوباره اسلحه دست میگیرن. و همین آخر هم که شما دیدید که در جنگ 51 روزه اصل ماجرا سر چی بود که حماس میگفت یه نفر چی گرفتم؟ اسیر گرفتم. شما که اخبار گوش میکنید یه اسیر گرفت، حالا مثلا چی شده 100 تا 100 تا داره اسیر میگیره، نه یه اسیر اثرش با یه اسیر اینور یکی نیست، اونا میلیون ها نفر میلرزن اینا داره اسیر میگیرن. همین تونلا شما نمیدونید اینا توهم زده بودن سربازشون، یه هایی تو بیابون داد میزدن، یه خرگوشی میرفت یه این ور اون ور میگفتن اینا دهنه تونلشون اومدن بالا، یارو شروع میکرد دویدن و فلان اینجور چیزا. ما ماجرا اینجوریه، هر گونه در مجموع میگم احساس خطر صهیونیستا در اسرائیل یعنی فرار، مهاجرت معکوس. این خیلی براشون چیه؟ سنگینه. مورد دوم سریع بگم، ما به نمازم داریم نزدیک میشیم، جنگ سریع و هجومیه عزیزان. اسرائیل توان جنگ فرسایشی به هیچ وجه نداره. شما نگاه بکنید مثل مانی، ما 8 سال جنگیدیم میفهمی یعنی چی؟ اصلا مخیله اونا نمیگنجه. جنگاشون نگاه کنید، جنگ 1948 شون که بیشترین جنگشون بودی، خیلی طول کشته 14 ماه. جنگ 1956 شون کانال سوئز 11 روز که این جنگا همش هست. بعد جنگ 1967 شون 6 روزه بوده. جنگ 1973 که جنگ استکاک یا جنگ یوم کیپور هم معروفه، از 6م تا 25م اکتبر طول کشیده، 19 روز میشه دیگه. خب بعد جنگ 33 روزه که اسمش روشه، جنگ 6 روزه، 22 روزه، 8 روزه، 51 روزه. شما ببینید اصلا جنگ 2-3 ماه، بالای 2-3 ماه ندارن، نمیتونن به جنگ. اگه بتونی طراحی عملیاتی کنی که اینا درگیری مداوم داشته باشن، نابود اسرائیل، جدا نابوده. بعد اینا رو نمیتونه کاری بکنه دیگه. و در ضمن بگم اسرائیل توان جنگیدن تو چند تا جبهه رو نداره، فقط توی جبهه میجنگه. یعنی اگر مثلا با غزه داره میجنگه، کرانه باخترم شلوغ بشه به هم میریزه، نمیتونن بجنگن. بازدارندگیشون، بازدارندگی هم یعنی شما یک حالتی رو به وجود بیاری که بیشتر روانیه، که دشمن هزینه فایده بکنه بگه نمیصرفه با شما بجنگن. من یه تعریف آکادمیکشو نمیگم، همینجا سادهشو میگم، اینو جا یادداشت کردم چون وقت گذشته میگذرم. فقط سبک سنگین میکنه، اصلا به معنی استفاده از سلاح نیست بازدارندگی، یعنی نمیصرف. آقا ما به این حمله بکنیم نمیصرف. الان یکی از دلایل عمده عدم حمله به ایران چیه؟ بازدارندگی بالای ایرانه، که هزینه های حمله به ایران خیلی زیاده. این خیلی براشون مهمه، روی این خیلی کار کردن. که اول اومدن روی چی کار کردن؟ روی خدمت شما عرض بکنم سلاح های متعارف، آخرین اسلحه ها و هواپیما رو همه چی دارن. اما از نیمه دوم قرن 20 این موازنه به نفع عربا به هم خورده. یعنی تو سلاح های متعارف عرب ها چی هن؟ از اسرائیل جلوترن، چون تعدادشون بیشتره، خریدشون زیاد بوده، جلوترن. شاید شما بگی فلان موشکو داره، مهم نیست، اون موشک یک گزینه یا آپشن خاص داره. اون هزار تا از موشکای داره که تعدادش هم بیشتره، اما اون آپشن نداره، اما اثرگذاره. این نکته است. بن گوریون اولین نخست وزیر و مؤسس رژیم صهیونیستی میگه بر اسرائیل لازم است از لحاظ توان جنگی همواره بر تمام کشورهای عربی برتری داشته باشه. ما هم باید همین چیز به این فکر بکنیم. وعدوا لهم ما استطعتم، این قوه آیه قرآنه. خب باید هر لحظه آمادگی لازمش که کسی جیگر اینو نکنه مملکت بکنه. یکی از نکات جالب دیگه که بازدارندگی جمهوری اسلامی همین 8 سال جنگه، چون بر همه دنیا اثبات شده که با ایران بجنگی ایران ولت نمیکنه. میتونی شروع کننده جنگ باشه، اما پایان دهنده جنگ. تو جنگ 50 روزه هم همین بود دیگه، اینا هر دفعه میمدن 8 روزه 22 روزه خوششون اومد، بعد سری تا به اهدافشون میرسیدن، آتش بس آتش بس آتش بس. اون مصر ملعونم میومد وسط و با این اردن کثیف میومدن با این کشورهای عربی سری ماسمال میکردن. این دفعه حماس قبول نمیکرد، یعنی دفعه بعد به این فکر میکنه، میگه این دفعه من میتونم جنگو شروع کنم اما تموم کنندهش نیستم. بازدارندگی غیر متعارف و اسرائیل خیلی روش دست گذاشته. از همون بدو تشکیل فرانسویا شروع کردن اینا رو اتمی کردن. از دهه 60 آمریکا وسط اومد و امروز اخبار غیر رسمی میگه اسرائیل 200 تا کلاک اتمی داره. سلاح‌های میکروبی و اینم شیمیایی و اینجور چیزام تو حیفا خیلی کار کردن، اینا دارن. و این میخواد بگه که اگر به من حمله بکنی چیه؟ با بمب اتم میزنم. من تو من چیزی به شما بگم، بمب اتمو تو رو سر خودت نمیتونی بزنی. ببین چی میگم؟ یعنی اگر شما بخوای مثلا مردم فلسطین رو تسلیح کنی که اینا اونا رو بریزن به هم، بمب اتم میخواد بریزه رو کله خودش؟ بمب اتم میخواد بزنه رو همون قدسی که هم یهودی و هم فلسطینیان کنار هم زندگی میکنن؟ ها؟ نمیتونه. یعنی بمب اتم یه سنگ بزرگه. از همینا به این نتیجه میرسیم که بهترین راهکار امروز مقاومت خود مردم به فلسطین و تسلیح کردن اینا، از درون اینها رو بپاشونن و نتیجه بگیرن. مورد بعدی که از فاکتورهای امنیتی ایناست، دقت کنید روی اینا بعد از توش دکترین بیرون بیاد، اون ایده بیرون بیاد که چطور اینا میشه به هم ریخت. اتکا به قدرت‌های بزرگ. از 1917 تا 1948 انگلیس. میدونید اسرائیل 1917 قرار بوده شکل بگیره؟ چرا شکل نمیگیره؟ به خاطر یه نماز جماعت که مرحوم کاشف الغطا برگزار کرد، شیعه و سنی توی نماز جماعت شرکت کردن. میگن 30,000 نفر تو نماز جماعت شرکت کردن. با یه نماز جماعت از 1917 تا 1948 تشکیل اسرائیل عقب میفته. ببین وحدت چیه. گفتن فعلا باید کار کنیم، فعلا بین اینا اختلاف بندازیم، بعد بیایم وسط. کاری که امروز دارن میکنن. 1960 از 1948 تا 1960 فرانسه و انگلیس خیلی کمک کردن. از 1960 امریکا میاد دهه 70 که اصلا علنی میکنه روابط امنیتی نظامی، قراردادهای گسترده امضا کردن. در 1980 توافقنامه استراتژیک امنیتی به امضا میرسه که شامل بندهای زیر خیلی کوتاه: همکاری استراتژیک در مقابل با تهدید کمونیسم، رزمایش‌های مشترک، همکاری برای انجام هر گونه عملیات نظامی، همکاری در امور تحقیقاتی، همکاری در تجارت اسلحه. اما توافقنامه‌های امنیتی پنهان زیاد بیشتر از همه دارن و بیشترین دریافت کننده اطلاعات ماهواره امریکا اسرائیل. سلاح هم که تا بخواید داده دیگه، چیزی نیست که خودش داشته باشه بینه نده واقعا. یعنی نمیخوام بگم همش اینجوری، اما عملا اینجوری بوده، هر چی اسرائیل ازش خواسته رو داده. در زمان اولمرت هم اینا پیگیر این بودن که اسرائیل عضو ناتو بشه، که میدونید که بند 5 ناتو اینو میگه هر کشوری از ناتو مورد حمله قرار بگیره همه باید بیان وسط. جالب بدونید این ترکیه کثیف و خبیث 2013 تو فوریه 2013 گفت من اگر اسرائیل بخواد در همکاری‌های غیر نظامی ناتو شرکت کنه من رأی مثبت میدم. اروپایی‌ها جرئت نکرده بودن این حرفو بزنن. تعجب خود صهیونیست‌ها رو این برانگیخت. فعلا غیر نظامی تا بعدن چی؟ نظامی. از قدرت‌های بزرگ بیشتر داره استفاده میکنه که اونا رو میندازه جلو. دیدید آمریکا رو میندازه جلو. مورد آخر که خیلی خیلی مهمه، حتی نیروی انسانیش دیگه چقدر تاکید کردم، برای من این به اندازه نیروی انسانی مهمه، من تا آخر گذاشتم چون بحث داشتم، جغرافیای فلسطین. فلسطین به لحاظ جغرافیایی فاجعه است از نظر امنیتی. واقعا سخت تامین امنیتی اونجا. 430 کیلومتر طول داره. عریض‌ترین پهناش 114 کیلومتر، کمترین چقدر؟ 14 کیلومتر. یک کشوری که عرضش چقدر باشه؟ 14 کیلومتر، شما میتونید چیکارش بکنی؟ من حالا روی گوگل ارث اینا رو گرفتم، من یه دقیقه بهتون نشون بدم. از اون ساعت چنده؟ 5 رو به ها؟ خب میرسیم انشاءالله. همه اومد به ما بگید دیگه. ببینید این فلسطین اشغالی، این خط، میخوام نورم میخوام کم بکنی تا بهتر ببینید، این خط زرد رو که شما میبینید تا این بالا، یعنی از ایلات، بندر ایلات که تو شمال خلیج عقبه است، تا منطقه متولات، شمالی ترین نقطه فلسطین اشغالی، این فاصله به ما دیستنس میده، فاصله میده، نگاه کنید 414-15 کیلومتر. خب حالا چون خط سیرش مستقیم، حالا خورد جاده باشه خورد بیشتر. بعد این غزه است که دیدید خیلی کوچیکه، اصلا عرض اینجا الان 12 کیلومتر، خیلی کوچیکه، یعنی 1,700,000 نفر آدم اینجا جا دادن. بعد این کرانه باختری رود اردنه که خیلی اسمشو شنیدید. اینها فلسطینیان، همشون فلسطینیان، منتها شهرک نشین یه سری 200,000 نفر شهرک نشین اینجا اسکان دادن که الان حتی اتحادیه اروپا میگه این شهرک نشینا رو باید بیرون کنه دیگه. کار به جایی که اتحادیه اروپا هم داره واکنش نشون میده. خود اسرائیل هم الان مثلا یکی مثل تیزیپی لیونی که وزیر امور خارجهشون بود، اونم میگه ما باید بیایم بیرون از اونجا. بدیم دست فلسطین، اینا بشن یک کشور، ول کن دیگه، تموم بشه ماجرا. یعنی اینقدر اینا عقب نشین که از آرمان‌های خودش. توی منطقه قلیلیه، قلقلیه ببخشید، اینجا شما نگاه بکنید. از این لبه این مرز اینجا تا دریا 13 کیلومتر و نیم. یعنی تا همینجا فلسطینی هست. بعد نکته جالب این که شما فکر می‌کنید تا اینجا فلسطینی، از اینجا هم اسرائیلیا باز شروع بگید نمیشن، همینجا هم باز عرب فلسطینیان، منتها تو مرزهای 1948. مثلا یا منطقه باغت الغربیه، چه باغ شرقی ما داریم این طرف، باغت شرقی هم باغت الغربیه. الان شما نگاه کنید باغ غربی، اینا همه عربن، عرب فلسطینیان. فقط ببین یک عقبه میخواد به اینجا، نگاه کنید اینم چقدر، حداقل 70 کیلومتر اونجایی که تو ذهن من بود، بله بذار نگاه کنم، 70 کیلومتر، بله 60-70 کیلومتر، مستقیم غیر مستقیم میشه 80 کیلومتر چون پیچ و تاب داره. 80 کیلومتر مرز مستقیم کرانه باختری با اردن داره، مرز خشکی با دریاش هم نزدیک 35 کیلومتر. خب این همه مرز مشترک با اردنی که چی؟ 60% جمعیتش فلسطینی هم. یعنی تسلیح کرانه باختری یه حرف عادی بگید نیست، پایان اسرائیله. اینقدر رو اینجا حساسن که اینا نگید. بعد خود این کشور شما نگاه بکنید، اصلا شمالی جنوبی خورده حالا عمق داره 400 کیلومتر، همون هم چیزی نیست نسبت به وسعت مثلا کشور ما، اما به لحاظ ارضی فاجعه است. اگه از سمت شرق مورد حمله قرار بگیره همش اینا تو دریا میریزن. بمب اتم میخواد چیکار؟ تو نبرد تن به تن بزنه تو کله خودش، بمب شیمیایی میخواد بزنه برای خودش، بمب میکروبی میخواد برای خودش بزنه، نمیتونه. تنها راه و بهترین راه و کم هزینه ترین راه چیه؟ مسلح کردن مردم فلسطین. اونام فهمیدن سازش دیگه جواب نمیده. الگوی حماس، مقابله حماس و 19 تا گروه مقاومت دیگه تو غزه دیدن، فقط حماس نیست، حماس گنده ترینشونه. برعکس من که از انتقاداتی که دارم این که تو کشور ما خیلی رو حماس رو تاکید کنیم، خوبه حماس حواش داشته باشیم، اما رو اونای دیگه هم چی کار کنیم؟ موازی اونا رو هم باید قدرتمند کرد. وسط جنگ 51 روزه، من موثق به شما میگم، وسط جنگ 51 روزه ایران داشت سلاح میداد به فلسطین دیگه. آقا یه چیزیش بگیم لو میره. خب بله، خب تونل یک چیزی که حالا لو رفته تونل بوده تو همین مرز. خب یعنی مرز 12 کیلومتری اسرائیل نمیتونست نگه داره با تونلا. اون حسنی مبارک ملعون اومد یه مدت اینجا آب ول کردن، آب ول کردن، تمام این تونلا پر آب شد. اما اینجا میخواد چیکار کنه؟ 100 کیلومتر مرز و 12 کیلومتر نمیتونه نگه داره، چجوری اینور میخواد نگه داره؟ شدنیه، یعنی یک حرف عادی نیست. ببین میدونی که رهبر این نکته رو گفت، چون قبلا به اینا گفته بود، گوشتت شده بود دیگه. اسرائیل قبلا هی تهدید میکرد، ما تهدیداشو جواب نمیدادیم، اما از یک فاصله به بعد دیگه استراتژی جمهوری اسلامی عوض شد، گفتیم تهدید در مقابل تهدید، تهدیدم بکنیم ما تهدید میکنیم. چرا؟ چون تهدید جمهوری اسلامی خودش مثل موشک. ما همین الان در موردش کیا داشتیم صحبت میکردیم؟ یه ما جهود ترسو، صهیونیست ترسو، اینا رو تهدید بکنیم، میگن آقا سری که درد نمیکنه، دستمال نمیبره، چه کاری ما پاشیم بریم اونجا؟ بیاید از توان موشکی جمهوری اسلامی مستند بسازید بذارید تو اینترنت، اینا مثل سگ میترسن. به ایران اینقدر موشک داره، تو 48 ساعت اول جنگ 4 میلیون آواره میذاره رو دستتون موشک. وقت شما گنبد موشکیتون 35% نهایتا 1/3 راکت ها رو زده، راکتی که نقطه زن نبوده، اما این موشک ها چیه؟ نقطه زنه. امروز زرادخانه های حزب الله لبنان موشک های نقطه زن ایرانی رو داره، یعنی دیگه نمیدونم کاتیوشا و فجر 5 و اینجور چیزا بذار کنار، چون دیگه خبرش پخش شده، من میگم موشک فاتح در اختیار حزب الله لبنان، یعنی قشنگ رو کله میزنه، نقطه زنه. اینجوری نیست شما فکر کنی که مثلا بعد لب مرز وا بشه اینا میریزن همون تو، حالا بزن ببینم بمب اتم رو کله کی میخواد بزنه. اینا نکته است، این هیچی نیست، یعنی واقعا توف بر این بی غیرت ها که تا حالا یه همچین جرثومه فسادی مونده به خدا قسم. چی اسرائیل آخر همین مردم با امروز بدبخت بنده خدا میبینی بچه فلسطینی تفنگ نره با ماشین خودشو میزنه به اون، این یعنی از اعطای جان و هدیه کردن جان در راه خدا باکی نداره، تفنگ بده بکشه. و یک کشته اونا یک کشته ما، یک شهید ما نیست. ما احمدی روشن اونو میزنه 300 نفر تغرشته میدن دانشگاه شریف، ای بل یه شهید بریم میریزیم زیاد تو مملکت یستیم، ما روی تریلی شهید تشییع جنازه میکنم، کجا دا شما دیدی؟ اینا یه جنازه برای اینا از 100 تا خود بمب خطرناکتره. صدای آژیری که نواخته میشد، شما این یارو نماینده اسرائیل تو سازمان ملل چیکار کرد؟ صدای آژیر رو پخش کرد با موبایلش. نه ببینید صدا میاد توی اونجا، صدا آژیر میاد اینا. خب اینا جوک، ببینه جوک تعریف نمیکنه شما بخندی ها، یارو نماینده سازمان مللشون همینو داشته بره بگه، چون خودشو میبینه دیگه، میگه واقعا ببین چیکار کردن، بقیه میگه من این چیه، خودشو داره میگه، خیلی ترسناکه چون همینجوری جوده، یکی هموناست. این نکته اصلی و اساسی ما باید روی دست بذاریم. حرف نکته که رهبری فرمودن در این زمینه، این نباید تبدیل بشه یک بحث نمادین که نمیدونم مثلا اینا خوبه ها، اینا رد نمیکنم که بازاریای فلان شهر اینقدر قبضه اسلحه مثلا خریدن و دادن برای تسلیح، نه واقعا من فکر بشه شدنیه. من بدونم به شما میگم نکاتش هم الان عرض میکنم، اسرائیل با پیچیده ترین و عجیب و غریب ترین مسائل امنیتی جغرافیایی روبروه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینا که نکاتی که من براتون خدمت شما عرض بکنم از روی صحبت خود همینا بگم براتون، ببین چی میگه. یکی از رهبران رژیم صهیونیستی میگه از ساختمان پارلمان موشه دایان یه مقاله می نویسه به اسم مسئله مرزها و امنیت اسرائیل. میگه اسرائیل با مشکل پیچیده و غیر عادی در زمینه امنیت روبروست. مساحت کشور در حدود 8100 مایل مربع است، تقریبا 21000 کیلومتر مربع بدون احتساب کرانه باختری و نوار غزه، و طولی حدود 300 مایل دارند. از ساختمان پارلمان ما میتوان سرباز اردنی را مشاهده کرد. حتی مجلس رو بالا پشت مجلسش رو میتونید سربازی که توی کشور دیگه است ببینید. و از مرز اردن میتوان به راحتی ساختمان ستاد مشترک ارتش اسرائیل رو دید. دقت کنید عبارت رو، میگه از اونجا ستاد ارتش ما رو دارن میبینن با چشم غیر مسلح. فکر نکنه دوربین فاصله ای نیست، دارم به شما میگم. بعد یا احرون یریف از تحلیلگرای نظامی صهیونیست بعد از جنگ 1967 میگه عوامل دیگری هستن که بر حساسیت مسئله عمق استراتژیکی غربی شرقی و شرقی غربی ما میافزاید. از این نظر یک، توسعه ارتشهای عربی از نظر کم و کیفی، میگه این کشور عربی قدرتمند شدن، این کشور عربی جنگ 6 روزه نیستن بابا، خمپاره شون الان از توی کرانه باختری نقطه هست که تو اسرائیل نتونی شما بزنی. شما یک بار دیگه همونجا که من به شما نشون دادم 15 کیلومتر پایین‌ترش تل آویو بود، همونجا که 14 کیلومتر می‌شد 15 20 کیلومتر پایین‌ترش تل آویو بود. یعنی تو کرانه باختری یک چیزی، یک پرتابه اسمشو می‌ذاریم هر چی، یک پرتابه 20 کیلومتر بتونه بره تل آویو زده. خب چیه میزان توانایی اسرائیل در بسیج نیروها در حداقل زمان؟ میگه ما اینم مشکل داریم دیگه، نمیتونیم سربازمون رو بگیم بدوید بیاد بریم، نه تموش. ضعف در جبهه شمال، میگه اینو مشکلات رو بر ما به وجود آورده. مرز اردن عزیزان حیاتی ترین بحثه، من سالهاست اینو دارم تو جلسات خصوصی و عمومی دارم میگم، اردن کلید حل این ماجراست. امکاناتش در یک نظام سلطنتی که مردمم کاملا چی ان ناراضی ان، دیدی تو همین جریان بیداری اسلامی ریختن توی خیابون هی باج داد ملک عبدالله، 60% جمعیت فلسطینی که اینا دوست دارن به کشور خودشون برگردن. یعنی کدوم کشور همچین ویژگی هایی رو داره؟ اینها رو باید دست گذاشت روش. اگر قرار بهار عربی به قول خود اینها بگیره همین کشورها رو، مصر رو بگیره، سوریه رو بگیره، چرا سوریه رو بگیره؟ چرا تو سوریه بشار اسد بعد بره کنار، توی اردن ملک عبدالله نره؟ ملک عبدالله اردنی که بدترین مواضع نسبت به شیعه داشته تا الان، اصلا هلال شیعی رو این مطرح کرد، شیعه حراسی رو این مدیر پروژه تو منطقه بود، تمام این مخالفین سوریه تو اردن دارن آموزش میبینن، سلاح داره اینجا بهشون داده میشه، داعش و همین اردن داره حمایت لوجستیک ازش میکنه، از مرزهای سوریه تا عراق اینا وکوولن کی به اینا سلاح میرسونه؟ برید نقشه اردن نگاه کنین، اردن کلید این ماجراست، باید دست گذاشته بشه رو اردن. یعنی یک دکترین باید مد نظر قرار بگیره هم تحلیلگرا کل جهان اسلام، که اردن این ملک عبدالله تا هست نخواهد گذاشت. البته از غیر اردن همیشه تسلیح کرده، بهتون بگم اینجوری نیست، حالا یه سری بحثاست نمیشه گفت، اما غیر اردن همیشه تسلیح کرده کرانه باختری، اما بهترین جا و کم هزینه ترین جا او فقط آتیشش بگیره، خود اون 60% فلسطینی بریزن تو کرانه باختری همینجوری هول بدن، اونا انقدر تیر ندارن که اینا رو بکشن. بریزن هول بدن اینا، میریزنشون تو دریا، تموم اسرائیل، تموم این قول بیشاخودم پوشالی که ساختن. چی داره اسرائیل؟ هیچ. به خاطر مرز اردن برای اینا مهمه. از اون ملک عبدالله اول که بعدش ملک تلال اومد و بعد ملک حسین، رو که خیلی هم اون ملک تلال ملک حسین میگم 40 سال چقدر 50 سال حکومت کرد، 48 سال حکومت کرد. بعد عبدالله دوم که الان از 1999 تا الان پادشاه اینجاست. من به شما بگم این مثلا ملک عبدالله اردن، این ننش یهودیه، این اصلا دورگه است، این مادرش یهودی، در یهودیت هم نسب از مادر انتقال پیدا میکنه. آقای محمد حسین هیکل که فکر کنم چند وقت پیش مرد، توی یک کتاب خودش در مورد شکلی اردن میگه این کشور بنا به دستور وینستون چرچیل وزیر مستعمره انگلیس بعد از جنگ جهانی اول و در چارچوب توافقنامه انگلیسی فرانسوی سایکس پیکو، این نقشه‌ها رو که مشخص کردن، نقشه سایکس پیکو، در شرق رود اردن تشکیل شد تا اهداف مورد نظر انگلیس محقق شود و در این چارچوب شاهزاده عبدالله به عنوان پادشاه انتخاب شود. در راستای همین اهداف انگلیسی‌ها جان باگوت گلوب انگلیسی را به عنوان فرمانده ارتش اردن منصوب، یعنی فرمانده ارتش اردن یه انگلیسی بوده، و عبدالله هم ناب او را گلوب پاشا گذاشت. نام ارتش تحت امر گلوب پاشا هم لشکر عربی بود. تا حقیقت این ارتش و نقشی که باید در منطقه ایفا کند پشت این نام پنهان شود و هیچ کس نمیتواند. عرض کردم الان امین ملک حسین الان روی ملک عبدالله اسم پسرش محمده دست گذاشتن، میگن این محمد ابن عبدالله همون مهدی موعوده. الان سلفی‌ها دارن فیلم پخش میکنن، بزنید تو اینترنت محمد ابن عبدالله دوم، عبدالله الثانی و هو المهدی، بزنید مطلب میاد در موردش. چی بیاد چی این سخنرانیام هم فکر کنم شاخ شیطان بود پخش کردم براتون، کلیپشو میگفت آقا اینجوری میشه اونجوری. اون شما برید، من هیچ کار حرفی ندارم، یه کسی دیگه توی مملکت این کارو کرده بود و بوق و کرنا میکرد. برید 2009 سخنرانی که در مورد جنگ نقد فین 2012 کردم، برید اون که پشت سرم عوض میشه عکسا کروما که فیلم گرفته شد توی مسجدی بود، تو مسجد یعنی پشت سرم پرده سبز زدن من سخنرانی کردم، برید اونو ببینید، ببینید 2009 بنده میگم این اتفاقا دونه دونه میفته یا نه. تنها کشوری که من اسم بردم و شلوغ نشد الجزایر بود، اونم دیگه بذارید با حساب احتمالات دیگه، این یه دونه رو دیگه در رفته. پیشگو هم نیستم، همینا رو دارم بررسی میکنم. اردن نقش کلیدی داره. اون سخنرانی های دانشگاه علامه اون موقع میگفتم اردن، میگفتم ملک عبدالله، هنوزم سر حرفم هستم. خب اردن نباید قصر در بره، اردن باید حق اون خونهای ریخته شده فلسطینی ها رو باید پس بده. آقا اصلا کشور سلطنتی نمیخوام تو منطقه، قبول، نه این ملک عبدالله نه اون ملک عبدالله. امام استراتژیش این بود، امام میگفت از صدام بگذریم از آل سعود، به خدا ببین چه فتنه ها دارن میکنن تو منطقه، خون خیلی از مسلمانی تو منطقه داره ریخته میشه، کارون پدر سوخته ملک عبدالله است. ملک عبدالله میدونستید اینو، ملک عبدالله تو سخنرانی نگفتم، ملک عبدالله وقتی بعد از 2006 جلسه میذارن دستگاه امنیتی ترکیه و اسرائیل و آمریکا و عربستان و همین اردن اینو جمع میشن، این پیر خرفت برمیگرده چی فکری چی میگه؟ میگه ما یک ضرب المثل عربی داریم که آهن رو آهن پاره میکنه، در مقابل گروهای چریکی شیعه گروهای چریکی تکفیری بسازید. سن ایده رو این میده و مورد قبول قرار میگیره و اجرا هم میشه. امروز شما میگه داعش کدوم داعش کیه؟ شما فکر کنید سربریدن این چیز جدیده؟ برید دو سال 57 تا 59 خودمون جنگمون رو نگاه بکنید. آ یه سری چیزاش وحدت ملیمون رو به هم میزنه، نمیتونم بگم که کومولا دموکرات اونجا چیکار کردن. داعش کجا با موزاییک سربرید؟ داعش کجا با در قوطی کنسرو سربرید؟ همینا بوده، منتها موقع نه اینترنت بود، نه فیلم بود، نه یوتیوب بود، نه این زهره مارا بود که همه جا پخش بشه. یکی از همین رزمندهای جنگ چند وقت پیش من داشتم باش جلسه داشتم صحبت میکردم، میگم ما وارد فلان شهر تو کردستان شدیم، دیدیم چاله کندن همه سر و ته تو غیرن. میگم اینا کردن تو غیر موزا، میگه که جون داده بودن، جان که داده بودن پاشو سیخ کرده، پا همینطور مونده بود، سرای بریده که همینجا آویزون میذاشتن، از دخترها استفاده میکردن برای اغوا کردن. یعنی همه اینا اتفاق افتاده. داعش کیه بابا؟ این الکیه. این فیلم هم که اخیراً اردن پخش کردن، سربازاشون دارن میرن از توی سطح چاقو ور میدارن، بعد همه میخوابونن این سوریه یا رو، بعد یه جا سر میارن لباسه متعدد شکل، هم قربانی ها هم قاتلا، بعد صدای شکسته شدن گردن، صدای قلقل ریخته شدن خون، بعد انگلیسی صحبت کردن، چهره فرانسوی و انگلیسی اون بالا وایساده داره صحبت میکنه. این همش برای اینه که مسیحی از اسلام بترسن. وقتی داره میگه ما یه روزی میایم تو اروپا شما هارم سر میبریم، یعنی چی؟ اینا رو ببخشید خر بگیم میفهمه، بعضی نمیفهمن. خیلی واضحه داعش کیلو چند، این همش جوکه. اینا دستگاه امنیت عربستان با پول همین سعودیا با همکاری آمریکا و اسرائیل و ترکیه ساختن، با لوجستیکی که زمینی که اردن در اختیارشون گذاشت اینا رو ساختن ریختن. آمریکا داره خودش کمک تسلیحاتی هوایی میکنه به داعش. من عراق بودم خدا وکیلی با این سربازی شد، یارو میگفت بابا میان کاروان نظامی ما رو میزنن آمریکا یا هواپیماش، بعد میگیم چی شده؟ میگه اشتباه شد، با چتر سلاح میفرستن بالا کله داعش، سلاحایی که از دور میتونه ماشین بزنه، میتونه تانک بزنه، بعد ما رسیدیم اونجا رو گرفتیم، سلاح آمریکایی با چتر با هواپیمای آمریکایی افتاده، میگیم چه؟ میگه اشتباه شده. خب حرومزادگی از این بیشتر؟ با چه آدم کدوم اولاغی باید باشه که به آمریکایی‌ها دل ببنده؟ اینا ذاتشون همینه. صهیونیسم یعنی یزید، تموش و رفت. اگه حسینی هستی هیچ تعریفی بهتر از این ندارم. اینا همون آل زیاد و آل مروان و آل ابو سفیانن، همونا. ملک عبدالله که ننش شاهزاده آنتونیت اوریل گاردینر انگلیسیه، یهودیه، بعد انتظار داری بیاد برای اسلام خدمت کنه، شده کمربند امنیتی اسرائیل که از شرق به غرب کسی بهش حمله نکنه. ملک عبدالله نباید باشه. حکومت سلطنتی سالهاست تموم شده رفته. ما هم شاهمون انداختیم بیرون، ها؟ شاه نمیخواییم، مردمش هم آمادگیشو دارن. حالا فردا سفیر اردن میخواد بیاد، من یه استاد دانشگاه آزادم، هیچ استخدام نیستم، ایده میدم استاد دانشگاه شما هم توی اردنتون بگه ایرانو بریزید بهم. همین چی شد؟ هیچ ربطی هم من هیچ ربطی به حکومت و دولت بگید ندارم. من خودم هم دارم حرف خودم میزنم، هیچ کیم با کی ندارم. میگم اردن کلید حل این ماجراست. اردن خیلی قصر در رفت از این ماجرای بیداری اسلامی، دیگه از این واضح تر نمیشه گفت. من فقط یه بخشم اومده که دلم نمیاد براتون نخونم. فقط رفتار پادشاهان اردن تو این چند سال، سر تیتر شاه حسین باباش از مهمترین حامیان صدام در جنگ علیه جمهوری اسلامی، اولین گلوله توپو که با تناب کشیدن، همین ملک حسین و صدام کنار هم دیگه اینو این کارو کردن، اینو کشیدن. امضای موافقتنامه عدم تجاوز با اسرائیل تو 1994 تو واشنگتن دی سی که معروف شد به بیانیه واشنگتن، ملک عبدالله اسحاق رابین رفتن اونجا بستن. امضای پیمان صلح میان اردن و اسرائیل تو 26 اکتبر 1994 با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا و وارن کریستوفر وزیر دولت آمریکا. مذاکرات سه جانبه توسعه و آبادانی میان اسرائیل و اردن در استفاده مشترک از آب، امنیت، پروژه‌های زیرساختی، تجارت، امور مالی، موضوعات مرتبط به بانکداری. دیگه کم مونده مثلا شهربازی هم بزنن دیگه با هم دیگه. به خدا سر استفاده از بحرالمیت، استفاده توریستی از بحرالمیت، اینا با هم قرارداد نوشتن. چجوری توریستا رو بیاریم اینجا لخت مادرزاد توی بحرالمیت بیان دراز بکشن. سکس گروپ داره اونجا، گروپ سکس داره توی دریاچه بحرالمیت داره انجام میشه، سرزمینی که پیامبران در اونجا برخواستن. هر ساله این همجنس بازار از کل دنیا جمع میکنن میارن تو بحرالمیت با مجوز پادشاه اردن، میان اونجا لخت مادرزاد، 1000 نفر 2000 نفر تو هم میلولن تو ساحل بحرالمیت. اینا دیگه اینا به اسلام ربط داره دیگه؟ اینا شعور میخواد، فهم میخواد که مثلا بگین اسلام دیگه، لابد اسلام همجنس بازی رو هم به رسمیت شناخته. حمایت ملک عبدالله از آمریکایی‌ها در حمله علیه بغداد تو سال 2003. اردن مهمترین مهره محاصره آمریکای صهیونیستی علیه ملت فلسطین و بایکوت دولت حماس. وجود شبکه گسترده از روابط امنیتی و اطلاعاتی بین رژیم صهیونیستی و اردن. همکاری اردن با سازمان‌های امنیتی CIA FBI. عماد مغنیه رو اردن زد. برخی میگن. گره‌های اطلاعاتیشو کی داد؟ دستگاه اطلاعاتی اردن داد. باز کردن مرزهای اردن به روی القاعده برای کشتار مردم سوریه، همین النصره و اینا، داعش و اینا، همشون اونجا آموزش دیدن. قرار دادن فضای هوایی اردن در اختیار هواپیمای اشغالگر قدس، رژیم اشغالگر قدس اسرائیل. پادشاه اردن تو مصاحبه با CNN خودش یاد دهنش پرید، لو داد دیگه، دیگه چی بگه؟ رسما گفت تسلیحات داعش از طریق خاک اردن وارد عراق می‌شود. بعد همینا شدن الان ضد داعش. ای کاش بزنن لاغل داعشو، دروغه، کجا زدن داعشو. اما خدا و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، یه روزی رو میبینم همین داعش علیه عربستان و سعودی و اردن اینا جبهه گرفته، شما شک نکنید انشالله. از دستشون در میره دیگه. او احمقی هم که تفنگ دستش داده دیگه، خر پینوکیو هم فرض بکنید دیگه، بالاخره یه جایی میفهمه که من دیگه بابا کیو دارم میکشم کیو نمیکشم، برمیگرده چهار تا لغت و جفتک اینوری هم میندازه دیگه. بالاخره توافقات مفصل امنیتی که بین ملک عبدالله و رژیم صهیونیست، اصلا ملک عبدالله به این سادگی از بیداری اسلامی جون سالم به در نبرد. اینا همگی هواشو داشتن. میدونید که اسرائیل رسما گفته اگر داعش به سمت اردن بیاد ما با داعش وارد جنگ میشیم. جالب به شما بگم، اصلا یکی از خاستگاه‌های القاعده در خاورمیانه اردنه، از شمال اردن منطقه از زرقا مال همین جای کمیل ابو مصعب زرقاوی اونجا در اومد، یک گلوله از اونجا علیه اسرائیل شلیک نمیشه. از تو خاک اردن با خمپاره شست میشه اسرائیلو زد دیگه، نمیخواد موشک و نمیدونم چی جوری. به قول یکی میگه با تیرکمون میتونی بزنی. شما برید شهر عین یهوه، عین یهوه بچه 5 ساله با سنگ میتونه بزنه دیگه، شست میده به مرز اردنه. بعد مرز طولانی اردن خیلی مرز داره با رژیم صهیونیستی، کم 350-400 کیلومتر چقدر مرزشه. به لحاظ جمعیتی هم جغرافیای عرب در حال تغییر شکل و یهودی ها دارن رو به اضمحلالن. جمعیت عرب 1948 الان نزدیک 21% داره تشکیل میدین، که گفتم اینا دفتر اولمرت اعلام کرده اگه این رویه ادامه پیدا کنه ما تموم شدیم. پسران و نوه های 156 هزار فلسطینی که تو 1948 مرزان موندن امروز 1,600,000 نفر فقط تو اسرائیل هن. کرانه باختری جمعیتش زیاده. این نکته دیگه هم اینجا به تو میگم، همین عربایی که توی اسرائیل هن نماینده هم تو مجلس اسرائیل دارن تو کنست، منتها تلویزیون گیج ما هیچ وقت اینا رو نمیگه. باید چقدر از نماینده دستشون باشه از کرسی ها؟ 21%. باید چند درصد باشه؟ 1/5 دیگه. 120 تا کرسی داره، بعد 24 تا چقدر میشه؟ 120 به 20 آره دیگه 24 تا میشه. خب 24 25 تا کرسی بعد دستشون بشه 10 11 تا فقط. به اینا میدم اون 10 11 تا بازم همشون چیز نیستن ها، عرب مسیحی هم هست، نمیدونم این داستانه اینا هم دارن که هیچ کاری هم نمیکنن. کل خواستاشون هم اینه که مثلا خیلی هاشون حال دادن توی کنست ما حق داریم عربی صحبت بکنیم. خوش خوشکانشون میشه. بعد چیه؟ ما تو کشورم اینا رو نمیگیم. بعد یه روز یه بچه داره یه مقاله میخونه، اسرائیل به فلسطینی ها چی؟ نماینده هم داده. ببین اینا چه الکی گیر میدن به اسرائیل. با حقایقو بگی. اسرائیل اینقدر نجس هست که هیچ کی خوشش نیاد. اما یه بخشو نگی، یه بخشو بگی، باعث میشه که چی؟ اینا به لحاظ عملیات روانی دشمن سوء استفاده میکنه. هیچ کاری نداره. اینا دارن روز به روز بیشتر میشن. کار به جای رسید رفتن تو اتیوپی یهودی سیاپوس یه ایده رو پیدا کردن. اونا هم گفتن ای ورا بدبختی از گشنگی فرار کنیم بریم اسرائیل. گفتن شما چه ربطی به یهود داری؟ گفتن ما ختنه ایم. اینم ربط ما با یهودیا برداشتن آوردن. بعد گفتن خب یه ربطی، گفتن ما هم از نوادگان بلقیسیم. و سلیمان و بلقیس بود و ماجراهاشون. خب بعد دیگه حضرت سلیمان اومده پیش بلقیس زاد ولد اینا صورت گرفته، ما از نسل همون بلقیسیم، مادرم بالاخره نقش داشته، آره دیگه اون زن سلیمان بوده، ما هم یهودیم. آقا الان برنامه‌ش اینا رو برداشتن بردن اونجا، حالا اینا سیاپوسن یهودی جمادم نجات پرست، دعواشون شده با هم دیگه. همین یهودی فلاشا میگن اینا گور رو گردن خودکشی میکنن، میگن عجب خریتی کردیم، هزار رحمت به اتیوپی. به خدا بر بیا تو فیسبوک چیا مینویسن بدبختا، هیچ موابی نه. اینا رو گذاشتن تو لایه دفاعی فلسطینیا، تو لب مرز فلسطینیا که ایروز فلسطینی هم که اولی سیاپوستا رو بکشه. رفتن تو هند یه قبیله پیدا کردن 800 نفر جمعیتن، به اینا یهودی هم میخوان وردن ببریم. 800 نفر تمک کردن، به چه روزگاری افتادن، به چه بدبختی افتادن. ویژگیشون چیه؟ اینا ختنه. استغفر چیز بگم. هیچی. آقا اختلافات مذهبی دارن بین سکولار و اوتوداشون دعواست، اختلافات نژادی دارن تو همون اسرائیل بین اشکنازی و سفارادی ها. 60% جمعیت یهود یهودی سفارادی هن، یعنی شرقی هن، مثلا از ایران، عراق، یمن، بحرین اینجا رفتن، 60% جمعیت هن. اما میگن اوضاع زندگیشون مثل یک یهودی اشکنازی 30 سال پیشه، شغلای مهم بهشون نمیدن، نهایتا شغل تشریفاتی دیگه. تو اینا یه یهودی ایرانی مثل موشه کساف شد رئیس جمهور، که گفتم ریاست جمهور چیه؟ تشریفاتیه. عمدتا مشاغل مهم دست اشکنازیاست. خب اینا کلی اختلافات به وجود آورده. اینا نه دینن، چون اگه دین باشه این 90% سکولار چیه؟ نه امتن. اصلا ببین تنها دینیه که نژاده، چیز پیچیده و عجیب غریبه، اصلا من خودم نمیتونم بفهمم چی باید بگم، به خدا نمیدونم چجوری اینو باید تعریف کنم. یعنی کسی یهودیه که ننش یهودیه؟ آخه چجوری نمیشه یعنی کسی که مادرش یهودی میشه یهودی؟ اگه مادرش یهودی نباشه بری سلام در کنیسه رو بزنی تق 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 سلام میخوام یهودی بشم، ولقد پرتت میکنن بیرون، میگن تو مادرت یهودی. خب این نژاده. خب چه جور نژادیه، پس چه جور دینه؟ بعد چه جوری میشه که یک دینی ضد دین داشته باشه، یعنی یه دینی سکولار توش باشه؟ الله اکبر. اینه هیچ چیشو من احمدی نژاد توی سخنرانی که رفت آمریکای مصاحبه کرد گفت این یهودیای بی فرهنگ. روزنامه حارس همون پارسال قبل ما رمضان بود، آخرین سفر نیویورکشو که رفت من قشنگ یادم، روزنامه حارس نوشته بود هرچند از احمدی نژاد خوشم نمیاد ما حرف حساب زده. ما واقعا فرهنگمون چیه؟ ما چیم؟ خود باور کن روزنامه حارس نام نشون، ما چیم؟ ما بگیم عربیم، این همه غربی داریم، بگیم دینیم بی دین داریم، ما چیم؟ ما این همه... الان توی اسرائیل زبان عبری رو بلد نیستن، عربا عبری بهتر بلدن از اسرائیلیا چون به ریشه ها آگاهن. یهودیایی که از روسیه رفتن 30 سال اونجان الان شبکه‌های روسی دارن، عبری که صحبت میشه زیرنویس روسی میشه براش. ما یه مدت کارمون رسد اخبار اسرائیل بود دیگه، خصوصی خودم دوست داشتم کارم انجام میدادم، اما گفتم بابا اینا داره زیرنویس میشه براشون، دعواهای اونجا دارن. اینی که توی اسرائیل میگه اینی که از روسیه الان براشون به عنوان مهاجر آوردن چرا پول اضافه بهش میدن؟ برام خودم آتیش بدم، همین موشه سلیمان. از اینا زیادن، یعنی یه شیر تو شیر عجیب غریبه. شهرک نشینا کیان تو کرانه باختری اینا به عنوان سنگر اول دارن جا میدن، به زور اینجا بمونی که وقت جنگ در نگیره. اینا هم دوست ندارن باشن. ساکنان 1948 اصلا دوست ندارن تو شهرک باشن. شهرک نشین از مهاجرای جدیدن، برای اینکه اینا بیاد بعد پول بهشون بدن، پول که میدی اینا صداشون در میاد. یه وضعی واقعا، اصلا اسرائیل فروپاشیش واقعا آسونه. خانه عنکبوته، ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. تو اون اراده رو میخواد، یه باید قرارگاه مقابله با رژیم صهیونیستی تشکیل بشه، پژوهشگرا، اساتید دانشگاه، نیروهای امنیتی نظامی بیاد، گزارش ها بیاد اونجا بررسی بشه، در جهان اسلام اگه بعضی از این چیزا قابلیت علنی شدن ارائه بده، آقا تو کل دنیا مسلمان این کارو بکنید. اینا فرصت پیدا بکنن ماها رو مینازن به جون هم تو بتونن یه نفسی بکشن. فقط الان دارن مثل یه نفری که رفته روی این بازیای کامپیوتری بود، بعد اگه باتلاقی رد میشد این تمساها دهنشون رو وا میکردن، بعد میپرید رو کله این تمساها، میپرید میرفت اون طرف. واقعا یه فرصت کوتاه دارن از داعش استفاده کنن، بعد میپرن بعد یه فرصت استفاده کنن از بین عرب و فارس دعوا انداختن، باز یه فرصت استفاده کنن از چی استفاده کردن. اینا فقط بعد دائم همدیگر بنزن به جون مردم، بنزن به جون هم تو بتونن نفس بکشن. مردم یه هفته تلویزیون خاموش باشه اسرائیل رو میخورن، بس که رسانه‌هاشون دارن کار میکنن. خود مبارزات فلسطین اومدن از این، الان میزان رشد جمعیت تو کرانه باختری 4.6، تو نوار غزه 5.4. اسرائیل خاخاماشون به جای رسیدن میگن هر زنی 8 بزاد میره بهشت. اومدن فتوا دادن. به کار به کجا رسیده؟ نمیتونن دیگه. به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، سازمان آمار فلسطین طی بیانیه خاطر نشان کرد جمعیت فلسطین در سراسر جهان به 11,220,000 نفر رسیده. تازه اینی که دارم بهتون میگم مال 3-4 سال پیشه. 4,230,000 نفرشون در اراضی فلسطین کرانه باختری و باریکه غزه ساکنن. 1,300,000 نفر در اراضی اشغالی 1948 که ارسیان قدیمی این آمار، نزدیک به 4,990,000 نفر در اردوگاه کشورهای عربی، 636,000 نفر هم در کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن. تا سال 2015 جمعیت فلسطینی ها از اسرائیلی ها بیشتر خواهد شد. اینا آماره که خودشون دارن میدن و اینا هم تأیید دارن میکنن. عزیزم تنها راه زمین زدن اینا فقط و فقط مقاومت. ببینید دو بار انتفاضه داشته فلسطین. قبل انتفاضه اول که معروف شد به انتفاضه سنگ و چوب، مردم با سنگ و چوب ریختن. اصلا مردم دنیا نمیدونستن چیزی تحت عنوان فلسطینی بگید هست. مثلا فلسطینی چیه؟ شهر دهات خوردنیه. فلسطینی اصلا به عنوان یه ملت قبول نداشتن. تو انتفاضه اول اینو ریختن تو خیابون با سنگ و چوب، گفتن هیچ چقدر اینو زیادن. انقدر اینو بمباران رسانه‌ای کردن فهم کردن ملت فلسطین چی ان؟ یه توهمن. بعد اینا با میلیونی ان. این نتیجه انتفاضه اول بود. نتیجه انتفاضه دوم که معروف شد به انتفاضه الاقصا، دولت فلسطین به رسمیت شناخته شد. هر چند شگیر دولت، حالا سوای این که جمهوری اسلامی رو قبول داره یا نداره به کنار، دولت فلسطین چیزی که 1,000 سال اینا فکرش هم نمی‌کردن. راهکار سوم که بیرون زدن اینا و دولت نظامی فلسطینیاست، این که دولت باید ارتش داشته باشه از خودش دفاع کنه، اگه سمت من بیای بهت حمله خواهم کرد، این ابزارش باشه تهدید بکنی تهدید میکنم، این نتیجه انتفاضه سومه. و انتفاضه باید از کرانه باختری شکل بگیره. مرکز انتفاضه اونجاست، قدس اونجاست، بسیار از اتفاقات همونجا رقم میخوره. اسرائیل الان تنش داره میلرزه بعد از این بحثی که صحبت شد در مورد تسلیح کردن باختری. برید ببینید تو خبرگزاریشون چی دارن مینویسن. میگن آقا خطرناک، رهبر ایران هر بار یه چیزی رو گفته اجرا کرده. خب این تسلیح بشی ما بیچاره ایم. تا الان فکر کردی چجوری کردن باختری نگه داشتن با این کثافت محمود عباس و جنبش فتح؟ من تو هفت دسته بگم که سخنرانی تمام. اینو بهتون بگم، کرانه باختری نوار غزه نیستا، یک سوم آب فلسطین تو کرانه باختریه. مرکزیت دینی قدس اونجاست. اینا هدفشون از رفتن به اسرائیل ساختن چی بوده؟ معبد سلیمان و تخریب قدس شریف بوده. غزه نیست، به این سادگی ها نگاه نکن، مرزای طولانی داره و این داستاناش که گفتم. ممنوعیت یک، هر نوع فعالیت سازمان یافته تو کرانه باختری، هر NGOی در کرانه باختری، حتی NGOی حفظ قرآن شک بگیره میبندن درش. کی؟ حکومت خودگردان فلسطین، محمود عباس. خودشون دارن ضربه میزنن، اسرائیل ازشون میخواد. ببین میگم حتی NGOی چی؟ توی مسجدی 10 نفر جمع بشن حفظ قرآن داشته باشه، میگه تمومه. توی این جلسات ضدیت با اسرائیل به بچه آموزش داده میشه. بازداشت هزاران جوان و نوجوان تو کرانه باختری که زیر شکنجه صهیونیست‌ها خیلی از اینا مردن توسط حکومت خودگردان. بعضی موقع اسرائیل میگرفت آزاد میکرد، حکومت خودگردان میگرفت، حکومت خودگردان میگرفت آزاد میکرد، اسرائیل طرفو میگرفت. اینا یکی از راهکاراشون این بود که یه جاسوسو بیاریم به حکومت برسونیم، بگیم یکی از خودتونه. ما تن دادیم به دولت فلسطینی ها تو کرانه باختری، اما یکی باشه از خودمون باشه. اینا باید برن کنار، باید جنایت های اینا برای مردم دنیا آشکار بشه، برای مردم فلسطین باید آشکار بشه. این شبکه های مجازی خوب کارهایی میتونه بکنه. بازداشت گسترده رهبران سیاسی و شخصیت های برجسته مردم تو کرانه باختری. هر کسی احتمال اینو بدن که میشه نخ تسبیح باشه، که 4 تا جوون رو دور هم جمع بکنه بلا استثنا بازداشت بشه. و ترور نماینده شوراهای شهر، طرف تو شورای شهر رأی آورده تو شهرداریا، چون حرفایی زده که حرفایی بوده که فلسطینیا بیان با هم یکی بشیم. حکومت خودگردان اجازه ورودشون نداده به شهرداری. بعضی از کشورهای دنیا به خاطر این حرفای جیگول میگولی که مثلا ما از فلسطین حمایت میکنیم، به بعضی از شهردارهای شهرهای کرانه باختری ارتباط میگیرن، مثلا میگن آقا ما 10 میلیون دلار به شما پول میدیم اینجا رو درست کنید. خب مثلا این داستانا رو دارن. اینم یکی از سیاستای اسرائیل بود که رفاه رو به وجود بیارن، بگن ببینید آی حماس یا آی غزه یا شما که میجنگید خون میدید، اینا نگاه کنید تابلو فلکسی دارن، گل دارن تو خیابوناشون، درخت کاج آسفالت خیابون. آره ببینید اگه رفاه میخواد باید مثل اینا باشید. اگر یک نفر از این شورای شهری که بخواد به شهرداری حالا بعدن برن شهردار انتخاب کنه سیاست ضد اسرائیلی داشته باشه، به اون کشور گفته میشه با این همکاری نکن. یعنی اینجوری اینا رو خرمالشون کردن. موج عجیبی از رعب و وحشت رو انداختن تو کرانه باختری که هر کی علیه رژیم صهیونیستی کاری میکنه دستگیر میشه. و نه توسط اسرائیل که گروه دیده توی این فیلما نشون میده بعضیا فیس کشیدن رو صورتشون، این پارچای رو صورتشون، اینا جاسوسن. یعنی میان قاطی خود مبارزا سنگ میزنن، شناسایی میکنن، یهویی جیپای اینو که میاد اینو دستگیر میکنن. یک سیاست رعب و وحشت که هر لحظه همدیگر رو جاسوس بدونن این کار دارن انجام. مجازات دست جمعی تمام اهالی کرانه باختری. یه اتفاقی میفته یهویی یکی از مواقع بسته میشه. چی میشه؟ آقا واردات فلان ممنوع میشه. حقوقاشون میدین دیگه، اینا پولش چجوری میگیرن دیگه؟ پول اول میرزه به حساب اسرائیل، اسرائیل میده به محمود عباس، او حقوق میده. حقوقاشونو دیر میدن. یعنی بفهمید تنبیه میشه اگه بخواد کاری کنید. حجمه وسیع تبلیغاتی مبنی بر اینکه تو کرانه باختری هر رفتاری علی رژیم صهیونیستی، یعنی بدبختی، یعنی بیچارگی فلان. حتی یه سری آخوند درباری اینا درست کردن، آخوند مفخور نفتی، مفتی نفتی، خب با پول نفت اینا سرهم کردن که تو مساجد فقط دارن موعظه میکنن. ای جوانان نمیخواد اسلحه دستتون بگیرید، ببینید حماس و اینا تو غزه جهاد اسلامی اینا دارن اشتباه میکنن، نمیدونم. یعنی تو سر کوبیدن خودشون اینا کردن شبیه همون شته که بهتون گفت. بخش کک تو لیوان بذاری میتونه بپره بیرون، یه شیشه که میذاری روش 10 بار که میپره کلش میخوره به این شیشه، برداری دیگه نمیاد، تا آخر عمرش تو لیوان میمونه، از گرسنگی میمیره اما نمیتونه بیاد بیرون. شرطی میشه، داره اینا رو شرطی میکنن. فقط کافی اینو باور کنن میتونن بگیرن، فقط راه بیافتن سمت اسرائیل تمام 14 کیلومتر میخوان راه برن دیگه. تازه گفتم 14 کیلومترم چون بیرون اینا هم عربن تازه. بیرون اون مرز کرانه باختری بازم اون 20% عربا هستن که عمدتاً عربی ان که چسبیدن به کرانه باختری. و ابزار جدید اینا داعش. امروز کرانه باختری هر کی حرف از مقاومت میزنه میگن این داعشی، داعشی هم شده چی؟ نماد آدمخوری و نمیدونم فلان. ببین چه ضربه‌ای دارن اینا به در واقع به اسلام دارن میزنن این بی‌شرفا. ما باید چیکار؟ همکاری اینم آخرش میگم مورد هشتم هم که اسرائیل داره جلوگیری میکنه تسلیح کرانه باختری، همکاری گسترده اردن با اسرائیل، چون کرانه باختری پشتش به اردنه که اینو توضیح دادم. اما باید چیکار کنیم؟ یک، ظرفیت‌های مردمی باید آزاد بشه، مردم باید تصمیم بگیرن. باید چیکار؟ ببین سلاح رسوندن از غزه که سخت‌تر نیست. غزه مرزش دست کیه؟ اسرائیل. 12 کیلومتر، اینجا 100 کیلومتر. بیا برسون. پس شدنیه. اونم مرز دست اسرائیل دیگه ها؟ پس شدنیه. نه او کائن. باید بر جمعیت فلسطینی‌های اردن تأکید بشه. ترس عبدالله از نظامش. اینا تا یه لحظه میخوان ببینن پادشاهشون به خطر میفته سری باج میدن. باید هزینه حمایت از اسرائیل تو اردن بالا برد برای پادشاه اردن. اینا امروز کاملا شدنی با همین ابزارهایی که شما دارید، با همین فیسبوک، با همین توییتر. چقدر عربا توی توییتر فعالن. بعد بگی این غیرت اینا برانگیخته بشه. سر هم جدای اسکاتلند از بریتانیا بود، فقط کافی بود این فیلم مل گیبسون چی بود؟ شجاع دل. آره، قبل این انتخابات ساخته میشد، انتخاباتی که میرفتن. من به شما میگم 70-30 جدا شده بودن اسکاتلند زمانی که این فیلم ساخته شد و فریاد زد آخرش که گردن سرش زدن گفت فریدم، آزادی، یعنی آزادی از دست انگلیس دیگه. خب چون اسکاتلند مستعمر انگلیسه. آقا چنان احساسات ضد انگلیسی تو اسرائیل، توی اسکاتلند موج گرفته بود که نگو. باید فیلم ساخته بشه برای فلسطینی‌ها، سریال ساخته بشه براشون. باید از ابزارهای خود کشور عربی استفاده بشه، از سوریه، از لبنان. او داره موشک به تو میزنه، تو فیلم به او پرتاب کن. این ابزار کار امروز سلاح هنر باید استفاده بشه. عرب‌ها یه شعر براشون میخونی اصلا به هیجان میان. من خوزستان خودمون سخنرانی داشتم تو محله وهابیا شیلنگ‌آباد. خب بعد اونجا سخنرانی کردم، سخنرانی دیدم یکی با دشتاشه بلند شد شروع کرد شعر گفتن. او یکی بلند شد از اون ور شعر گفتن، همینطور بداهه شعر میگفتن که ما بکشنمون علی و اولادشو ول کنیم بریم سراغ این حرامزاده ها. یعنی این چیزی که تو فرهنگ عربی جا افتاده. دفعه دوم که سخنرانی داشتم طرف بلند شد شعر در مورد پنج علاوه یک گفت. خدا شاهد شما ببینید چه فضاییه. هیچ فرصتی مثل خون دادن نیست. از خون دادن این مردم فلسطین باید حداکثر استفاده بشه. از خونی که مردم فلسطین تو غزه دارن میدن اینا باید کلیپ ساخته بشه، یاداوری بشه، بگن دیدید غزه تونست پیروز بشه، شما هم میتونید. حرکت‌های عظیم رسانه‌ای باید به وجود بیاریم. امروز تسلیح و مسلح کردن کرانه باختری وظیفه شرعی هر مسلمانی. اینا رو بذار کنار، اصلا مسلمون نیستی، از نگاه امنیت ملی ما خطمون رو باید یکی جلوتر ببریم بالا. اسرائیل باید تو کرانه باختری درگیر بشه. کرانه باختری عمق استراتژیک داره و دو سه برابر غزه هم چی؟ جمعیت داره و جوانان پرشوری داره. اون هزینه هایی که دست حماس هست تو که تو غزه، اون جانبازایی که رو دستشون مونده، خونه های خرابی که رو دستشون مونده توی کرانه باختری نیست. فرصت تو کرانه باختری بسیار بسیار بیشتره. غزه اصلا عمقی نداره خودش دفاع کنه. یه برش دریاست، یه برش اسرائیل، یه 12 کیلومتر مرز داره با مصر. اما اینا 100 کیلومتر مرز دارن با اردن. از شمال از سوریه هم حتی فاصله نزدیک میشه کارایی کرد. این دیگه اصل بحث من. اسرائیل خانه عنکبوت است. یه سیخ ور دارید، بیفتید به جونشون. حتی اون قوله هم نیستش که همه تونو به خدای بزرگ میشم. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی خودتون، سلامتی رو بفرمایید.